شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 صبح تقدیم حضورتون میشه و همچنین بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، ولی در شنبه و یک شنبه بهترین شما که بهترین برنامه ها بوده تقدیم حضورتون مجدداً خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
من خوبم عزیز، بفرمایید.
میخواستم درباره خودم با اتون صحبت بکنم. من یک دختر 16 ساله هستم که تازه یک سال من به امریکا مهاجرت کردم و هنوز توی شوک هستم. میخواستم دربارهش با اتون صحبت بکنم.
تو شوک چی هستی عزیز؟ چه چیزی برات عجیب و غریب و غیر عادی بوده؟
اول از همه اینه که من چون که توی ایران اول که دختر پسر مدرسهشون با هم نبود، اولین شوکم اون بود و دومین شوکم اینه که تمام درسه خوندم و باید اینجا به یک زبان کلن یه زبان کل دیگه باید بخونم، و بزرگترینش کالچرال شاک هستش که خوردم. مثلا اینجا مثلا یه کارایی اینجا مثلا میکنن که مثلا توی ایران درست نبود، توی ایران چی کار درست نبود که اینجا مسئله نیست. کلا اصلا این وسط موندم که چی درسته چی درست نیست.
نه آخه سب کن
گیج شدم اینجا.
نه سب کن عزیز، یه ذره آهسته برو، برای که معلومه وقتی تو صحبت میکنی من حرف که میزنم نمیشنم. اولا من و تو مگر قرار است که وقتی تو خیابون راه میریم و یه دفعه بعدن یه استخریه و میپریم توی استخر با همون قواعدی که تو خیابون راه میرفتیم تو استخر هم میخوایم راه بریم یا بریم تو اقیانوس؟ خب معلومه باید عوض کرد. مگر میشه با اتومبیلی که تو جاده هست رفت تو اقیانوس؟ خب با تبدیل به قایقش کرد. تو انتظار داشتی یک وقتی در یه جایی مانند ایران در وسط 193 تا کشور، 5 تا 10 تا کشور هستن شاید هم کمتر، که بین زن و مرد فاصله میگذارن و تو اون همه در فیلم، در برنامه‌ها، در اینترنت همه جا دیدی، شنیدی که زن و مرد یا پسر و دختر تو مدارس با هم هستن، بعدن باید اینجا به تو شاک بده که رفتی اینجا پسر و دختر توی مدرسه هستن. دوم، به یه زبونی تو مطالب یاد گرفتی، حالا به یه زبون دیگه است. برای چی شاک پیدا کنه؟ آدم باید آماده باشه که من میرم یه محیطی که این زبون رو بلد نیستن. سومی، وقتی راجع به فرهنگ صحبت میکنی، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. راه و روش زندگی حتی در ایران هم خورده فرهنگایی وجود داره. کاری که در یه منطقه ایران میکنن در یه منطقه دیگر نمیکنن. و بعدم ما که در ایران یه مقداری با فرهنگ غرب به دلایل بسیار آشنا هستیم، به اون صورت شاکی نیست، باش روبرو میشیم. درست مثل آدمی است که راه میرفته حالا میفته تو اقیانوس یا استخبار شنا کنه، تفاوت رو میشیدید، ولی به عنوان شاکی که ما رو به هم بریزی رفته با یه چیزی روبرو بشیم نیستیم. بله، حالا مثلا تو کدام جنبه فرهنگی رو در ایران و یا در امریکا دیدی که توش موندی کدومش درسته کدومش غلطه؟ به من اون یه مورد مهمشو یا چیزی که واقعا مسئله و سوال ذهنیتو شده رو برای من بگو ببینم چی هست.
من راستشو بخوای نمیتونم دقیق باشم که، یعنی واقعا راستش نمیدونم، ولی میدونم که مثلا هنوز اینجا اونقدر جا نیافتادم که بتونم اونقدر راحت باشم.
آخه این چه ارتباط؟ نه ببین سبکو، آخه عزیزم، آخه این که درست پس این که من برگردم بگم روز بود من تو خیابونا راه میرفتم یا تو خونه، الان شب شده چراغام خاموشه من گیج شدم. گیج شدن نداره عزیز، برو به تو خود میگی نمیدونم. و بعدم ببین این اصطلاحات و واژه ها، یکی این که همین جوریه، دوم این که نارضایتی منه. تو میتونی بگی اصلا به فرهنگ اینجا چه ارتباطش میدی؟ تو میتونی بگی اونجا دوستامو داشتم دوستامو ندارم، اونجا میدونستم خیابونا و کوچه ها کجاست و یا در مغازه چی و کجا میتونم پیدا کنم یا با چه قیمتی بخرم. اینجا همش برای من سواله. من اونو میتونم متوجه بشم. ضمناً ای بسا نارضایتی تو از سفر و آمدنت به اینجا و یا نارضایتی تو هست به خاطر اینکه فکر میکنی قرار نیست امریکا و امریکاییان که تو فکر میکنی باید مثل ایرانی ها باشن مثل ایرانی ها هستن. ولی آخر عزیز اون که باید یه دختر 15-16 ساله باهوش تو انتظار داشتی مثلا امریکایی ها اینجا ایرانی باشن؟ خب پس این همه داستان چیه؟ بله اگر یه امریکایی یا ژاپنی میامد ایران فکر میکرد که ایران ژاپن و امریکاست؟ هیچ کدوم از اینا که به این صورت ها نبوده. من فقط میخوام بگم چرا این موضوع رو بزرگ و مهم کردی؟ حالا یه سوال، اولا چند تا خواهر برادر داری؟
من یک برادر کوچیک‌تر دارم. چند سال؟ 4 سال از خودم، 3 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر.
به من بگو چقدر دلت میخواست که بیای امریکا یا نمیخواستی؟
من خیلی دوسته، من الانم خیلی خوشحالم اومدم.
بسیار خوب. به من بگو که چه چیزی تو رو داره اذیت میکنه؟ این که من ببین عزیز، من این سفر رفتم استرالیا، متوجه شدم که اونا دست چپ رانندگی میکنن. خب برخی از وقت تو از این ور خیابون خواستم برم ور خیابون نمیستم کجا رو باید نگاه کنم، ولی شاک برای نبود متوجه شدم که قاعده دیگری است اینجا و خیلی زود یاد گرفتم به جایی که به این سمت نگاه کنم باید اول به اون سمت نگاه کنم. یا چند بار وقتی خواستم سوار اتومبیل دوستان بشم من رفتم بشنم پشت فرمون، برای که فکر کردم که من که مسافرم باید برم اونجا بشنم، نگو که فرمون اونجاست. حتی یه دوستی من گفت من 3 سال اینجا هستم، بعضی وقت خودم میرم اونور. اون وقت بود که یه ذره خاطرم آسوده شد، من خیلی هم بیهوش نیستم. یعنی میخوام به تو اینو بگم عزیز، میگفت تو پشت فرمون که نشستم و رانندگی برام راحته، ولی وقتی میام و روی دستگاه اتوماتیک وجودم میگذارم که همیشه به این سمت میرفتم پشت فرمون قرار بگیرم، میرم سمتی که سمت در حقیقت مسافر است و یا کسی که کنار راننده نشسته. ولی بی خودی خود تو اینقدر گرفتار نکن که من گرفتار شاک شدم. تو تفاوت شدی و تفاوتم بسیار بسیار عادی و معمولی است. حالا چیزی که اذیتت میکنه چی عزیز؟
بیشترین چیزی که الان اذیتم میکنه اینه که خب میدونم ایران بیشتر بچه ها همش سرشون تو درس بود، من هم یکی از اونا بودم. من دختری بودم تو ایران که فقط درس میخوندم و کار دیگه واقعا نمیکردم بغیر از درس خوندم و نمراتم واقعا خوب بود. ولی وقتی که اومدم اینجا پارسال خوب بود چون سافمور بودم و یه ذره مثلا درس ها آسونتر از امسال بود، ولی امسال یه طوری شده که مثلا من برای اول سال یه کلاس AP برداشتم، ولی این ترمایی که باید حفظ میکردیم واقعا نتونستم بکشم و خیلی سخت بود برای من، زبانش هیچی نمیفهمیدم. بعد مامانم بعد 13 روز بعد مامانم منو مجبور کرد بندازم اون کلاسو چون به خودم ضرر میرسید. منم انداختم و الان چیز احساس کنم که خیلی کار خوبی کردم که انداختمش. مشکل من اینجا اینه که اولا درسم اونقدر خوب نیست که اونقدر ایران خوب بوده، خب خیلی ناراحتم از اون بابت و یه جوری شدم که زیاد مثل قبلا تلاش کافی من نمی کنم و خودمم می دونم و که نمی کنم و نمی دونم کار اشتباهه یا نه، ولی فکر می کنم که دوست ندارم اونقدر تلاش بکنم تازگی، ولی باز با این وجود دوست دارم بهترین باشم تو همه چیز.
نه سب کن،
دوست دارم تو کلاسه AP فکر میکنم، آنر فکر میکنم، وقتی که میبینم بچه های دیگه مثلا AP و با اینکه میدونم سیچویشن خودمو که من تازه اومدم هنوز زبانم اونقدر خوب نشده، ولی وقتی که کسایی که میبینم از اول اینجا بزرگ شدم میبینم مثلا AP برمیدارم، دوست دارم منم AP بردارم و بهترین باشم تو اون کلاس. اون طوریه که من از بچگی بودم که دوست داشتم از همه بهتر بودم و میدونم این چیز اشتباهیه، ولی سال خیلی داره منو اذیت میکنه که توی کلاسای رگولار من مثلا اونقدر خوب نیستم که قبلا بودم. این بیشترین چیزیه که اذیتم میکنه.
ببین عزیز، آخه موضوع اذیت یا ناراحتی ما یا خشم ما نتیجه انتظار یا اکسپکتیشن ماست. تو یه توقع و انتظاری از خودت داری که درست نیست. تو الان یکی از این بچهای امریکایی رو بیار یه هفته فارسی یادشون بده، بفرستشون سر کلاس فارسی، اصلا برنامه‌ای منو بشنون، یه لغت منم رو هم نمی‌فهمم. بنابراین آخه تو وقتی که از خودت یه انتظار داری برگردی بگی که من دو تا چمدون گذاشتم تو اتومبیلم دیگه جا نبود، این کامیونه یه 40 تا چمدون گذاشته تازه نصفشم خالیه، من وقت ناراحت شدم که چرا اتومبیلم اینقدر کوچیکه که خاخ عزیز. اینا استدلالای درستی نیست. تو اولا با حرفایی که میزنی، اولا دختر اولی، بعدم فاصله دی کمی با برادرت زیاد، ماجرای حسادت و رقابت در تو جدی است. تو اون جامعه مخصوصا چون میگی فقط درس میخوندم، درس مساوی است با امتحان و نمره، برای تو شده نمره و امتحان. خب تو یه آدمی شدی که من در اصطلاح میگم مقیاس مقایسه مسابقه. مقیاس مقایسه مسابقه یعنی همیشه مترم دستم میدارم اندازه میگیرم، دوم دارم خودم مقایسه میکنم، سوم میخوام از همه جلو بذارم. تو خب همینجا اشکال تو دختر، برای اینکه عزیز من در ایران حرف 40 سال قبله شعارم این بود خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه تا کجا بتونم پیش برم؟ بعدم تو خودت برمیگردی میگی میدونم این که من میخوام بهترین باشم خوب نیست، ولی حالا ناراحتم که چرا من بهترین نیستم. خب این که بی خود. دوم میگی من حداقل میبینم تو کلاسای عادی ام اونقدر خوب نیستم. خب خیلی عادیه، اگر تو خوب بودی غیر عادی بودی یا اصلا شرایط غیر عادی بود. بعد از اون تو یه سال دیگه اصلا این موضوع رو نداری و حیرت خواهی کرد که چرا بی خودی مسخره بازی ها رو درآوردی. اما بعد برمیگردی میگی حوصله اونقدر درس خوندن ندارم. علتش هم این است که تو مثل بسیاری از ماها هی سرازیری باشه هی راه میری، سربالایی باشه نمیخوای راه بری، یه ذره کارا سخت شده سربالایی شده چاز دادی. منم برخی از اوقات یه جایی که اون موقع راه میرفتم غالبا سربالاییشو اول میرفتم سرازیریشو دوم، ولی متاسفانه یه منطقه در منزل ما بود عکسش بود، وقتی میرفتیم سرازیری میرفتیم بعد برگشتن سربالایی بود. خب اون خیلی آدم حرص میخورد. حالا تو هم دختر اولی گردن کلفت محله ای، یه دفعه میبینی به جایی که جلو باشی داری عقب میافتی، احساس بدی میکنی، برو احساس بدی میکنی بکن، نتیجه این نگیر که یک شوک فرهنگی بهم خورده. نه شوک فرهنگی بهت نخورده، اون ذهنیتی که تو برای خودت درست کردی و ساختی اون به هم ریخته که خواهم بهتر که به هم بریزه. بله تو فقط خوب خودت باش، بذار از همه کمتر باشی، بذار از همه کمتر باشی. من قرار خوب خودم یا بهترین خودم باشم، درست مثل این که شما شب عروسید تو رو به اون خوشگلترینی که تو میتونی باشی در میارن. تو که نمیتونی برگردی بگی چرا من از بقیه زنها الان امشب که عروسی من خوشگلتر نیستم. برای داماد هستی ولی برای بقیه نیستی، مثلا برای مادر شوهر که خیلی حتما هستی. حالا علت که دارم اینو بهت میگم یه مقدار مبنای مقایسه تو بذار کنار. تو بیا یه دفعه منو امتحان کن، اگر یه جایی منو دیدی بگو فلانی رفتم یه کلاسی تعداد شاگردا نصف یا دو برابر کلاس شما بود، مطمئن باش بهت میگم که علت گفتن این حرف به من چیه. مثلا علاقه به شنیدن اون ندارم، من نمیرم خودم تو زندگی با کسی مقایسه کنم عزیز. من دارم کار خودم میکنم، زندگی خودم میکنم. من صبح تو غروب از بردم میرسم، شما تشنتونه، الان گرسنتونه، خستتونه، حالتون خوبه، دیشب کم خوابیدید، دیشب زیاد خوابیدید، صبح چی خوردید، بعد از ظهر چی میخواید بخورید، که با خودم مقایسه کنم. من تو حرفم این است که اگر تو از یه آدمی میپرسی که چند سال امریکایی، اون جواب میده، اگر حتی به ذهنت بیاد که من چند سال در اینجا هستم حالت خوب نیست، چرا به اینکه بیان کنی تو 7 سال اینجایی من 1 سال اومدم. تو عزیز در یه جامعه محیط آموزشی بزرگ شدی که این محیط آموزشی محیط مسابقه است. من حالا راجبه نمیخوام بحث بکنم و تو به این کار عادت کردی، فکر کردی هر جا میری هم باید بهتر باشی یا بهترین باشی، و حالا که متوجه میشی اصلا این موضوع اونقدر اهمیتی نداره، یه مقداری احتمالاً میتونی خودتو رها کنی، ولی نشانه نه تنبلیت نه به هم ریختن انگیزه و هدفات. خودتو اصلا اذیت نکن، تو قرار خودتو با این محیط به تدریج سازگار کنی، هماهنگ کنی. بله موضوعی هست که در فرهنگ ایران بد است و غلط، باید از خودت دور کنی. موضوعی هست که بدتر و غلطتر ای بسا در امریکا، اصلا اونا رو نباید بپذیری. ما در دنیایی هستیم که دیگه بنده و برده فرهنگ و جامعه و تاریخ و خانواده و گذشته نیستیم. تو قرار به عنوان یه دختر 16 ساله آنچه خوبه در فرهنگ و جامعه امریکا و ایران بپذیری، هرچی بده در جامعه ایران و امریکا دور بریزی. ملاک تو درست بودن، خوب بودن، اخلاقی بودن، انسانی بودن، واقعی بودن، عقلی بودن، علمی بودن. ملاک تو این نیست که گذشتگان 2000 سال قبل ما در اینجا، یا ای بسا 2000 سال قبل در این مهاجرینی که به اینجا آمدن، یا این سرخپوستایی که اینجا بودن 15000 سال قبل به اینجا وارد شدن که اصلا نژاد زرد هستند و از چین آمدن، اینا مثلا چجوری زندگی کردن یا میکنن، به من تو چه ارتباط داره؟ بنابراین ملاک من تو زندگی عزیز اینه که ویژگی‌های این فرهنگ یا این جامعه، اون چیزیش که خوبه و درسته میپذیرم، که بد و غلطی میرزم دور. به همجاست که بچه های من هرگز هرگز از دهن من نشنیدن که ما ایرانی هستیم. ما ایرانی هستیم که هستیم. کاری که میخوایم بکنیم اگر خوبه ایرانی، امریکاییش خوبه. اگه بد ایرانی، امریکایی هر رو بده. عین همان بده. پس بنابراین اصلا از این فکر بیا بیرون. تو که میگی دوست داشتی بیا اینجا، تو که برمیگردی میگی خوشحالم، دیگه از خودت هم خوشحال و راضی باش. من عزیز تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. اگه بخوای غیر از این عمل کنی از پادر میای، تو این سن و سال هستی، درگیر شو، برو بیا زندگی رو در زمینهای مثبت و خوبش، مثبت و خوبش تجربه کن. مطمئن هستم که حالت بهتر و بهتر میشه و این وضعیت هم یه سال بعد فراموش می‌کنی. بذار من به تو یه چیزی بگم. من وقتی خودم اومدم امریکا برای دوره دکترام، من وقتی وارد اتفاقاً همین شهر لس آنجلس شدم، اینقدر خالی و تنها بودم که فکر میکردم اگر اون آدما نیومده بودن فرودگاه مهرآباد بدرقه، من یواشکی برمیگشتم میگفتم اصلا من نیومدم امریکا، نرفتم امریکا. اینقدر از اینجا ناراحت و ناراضی بودم. حالا تو که فقط یه ذره ناراضی هستی، بنابراین من حالم از تو ده برابر بدتر بود. واقعا به تو میگم، یعنی میگفتم اگر اینا من خودم یواشکی اومده بودم، الانم یواشکی برمیگشتم. هیچ وقت نمیدونم. خب اونم آدم اومده بودم، من گفته بودم برو، منم گفته بودم رفتم، میخوام برم اینجا دکترامو بگیرم. آمدم اینجا دیگه مجبور شدم بمونم. خیلی هم بد شد. روزی هم که دکترامو گرفتم، یادمه یه چهارشنبه ای بود که قرار بود 10-15 روز بعد دکترامو به من بدن که من دستم بگیرم و برگردم ایران. یه چهارشنبه من از دانشکده تلفن گرفتن، چون میدونیم تو میخوای بری و هی اصرار کردی بیا دکتراتو ما خارج از نوبت حاضر کردیم، بیا بگیر و برو. من رفتم دکترامو، یادم ساعت 4:10، حتی ببین بعد از این همه مدت 4:10 از 40 سالم میگذره، گرفتم. فردا صبحش با اولین هواپیما رفتم ایران و یا آمدم به ایران و هیچی هم با خودم نبردم. دوربریا منتظر سوغات بودم، منم بهترین بهانه رو داشتم. دیشب دکترامو گرفتم، امروزم خودم رسوندم به اینجا. فقط تنها کاری کردم بلیط هواپیما تهیه کردم و رفتم. یعنی من نمیخوام، یعنی میخوام بگم من خوشم از اینجا نمیامد، ولی الان این دفعه 36 سال امریکا هستم و البته یک خوشم میاد از اینجا به خاطر خیلی چیزا، ولی اگر یه روزی این امکان و آزادی رو داشته باشم که همین گونه که در اینجا میتونم کار محدود خودم رو بکنم، در همون حدی که فرصت و امکانش هست بتونم انجام بدم، کسی با من کاری نداشته باشه، فردا صبح بشم تهرانم. پس بنابراین تکلیف من تو روشنه. مواظب خودت باش، درس تو بخون، خوب خودت باش.
من یک سوال دیگه داشتم، اشکال نداره؟
حتما نداره، بگو عزیز.
من وقتی که ایران بودم، من پیانو میزدم و خیلی دوست داشتم، و وقتی که اومدم اینجا الانم یک کلاس نقاشی برداشتم و واقعا دوست دارم، واقعا هم موسیقی رو خیلی دوست دارم هم نقاشی. ولی توی اونجا که بودم کسایی میرفتن هنر که معمولا میخواستن مثلا از درس و اینا مثلا فرار بکنن، با اون نظریه که در ایران بوده و میدونم اینجا نیست، ولی هنوز یه ذره نگرانم که من برم رشته هنر. از یک نظر، از یک طرف میدونم که من قابلیتم بالاتر از فقط هنره، و از یک نظرم میخوام برم هنر، چون واقعا دوست دارم من خوشحال باشم تو زندگی که میکنم، ولی جلوی خودم رو هی میگیرم و واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم.
نه ببین عزیز،
نمیدونم چی کار باید بکنم.
اولا هنر کمتر از بقیه نیست، حتی هنر به یک اعتبار در تعریف دقیق علمی از علم هم بالاتر، برای که علم تأکیدش بر روی کمیت، هنر بر روی کیفیت. هنر جلوه احساسات و عواطف و حالات و فلسفه و جهانبینی انسانی. و بنابراین هنرمند جایگاهی اگر برتر از عالم نداشته باشه در اون حد و سقف داره. پس بنابراین این که من برم رشته هنری معناش هیچ نوع تنزلی نیست، بلکه همسط یا برتری. پس این اول. دوم، ماجرای هنر ماجرای استثناء هست در یه مجموعه. در آمارای امریکا از هر 11,000 نفری که میخوان در دنیای هنر بدرخشن فقط یکی میتونه به اونجایی برسه که آرزو داشته و داره و میتونه بر اساس اون زندگی خوبی داشته باشه. 11,000 تا یکی. ولی در همین امریکا با وجود گرفتاری ها از اون 11,000 نفری که بخوان برن مهندس و دکتر بشن، اگر حاضر باشن راه رو برن، بیش از 10,000 تاشون میشن مهندس و دکتر. اشکال کار موضوعهای هنری در این است که اگر منحصر به فرد و یونیک نباشی و اکسپشنال و استثنایی نباشی، اونجا اون چی رو که میخوای به دست بیاری به دست نمیاری. حالا اگر تو باور و نظرت اینه که برخی از آدم ها به جای اینکه فیزیک و ریاضی و بیولوژی بخونن ترجیح میدن برن پیانو بزنن و نقاشی بکنن، چون این دومی معمولا در همون آغاز لذت بیشتری داره و رضایت بیشتری رو برای بعضی فراهم میکنه، پس این اون چیزیست که از نظر یه عده اونقدر ارزش و اهمیت نداره، اون یه تجزیه و تحلیل دیگری و یه نتیجه گیری غلط دیگریست. به نظر من یه آدمی باید اگر یه استثناست و میخواد استثنایی زندگی کنه، با دنبال ورزش به عنوان یه حرفه و یا هنر به عنوان یه حرفه بره. حتی آمارای ورزش از هنرم بدتره. 160,000 نفر بچه و پسر بچه که میخواد بره قهرمان بسکتبال شه تو NBA، یکی میره بالا از 160,000 نفر. خب من حالا را بیفتم که میخوام برم NBA که از 160,000 نفر یه نفر میشه، یا میخوام برم بشم یه هنرمند بزرگ که از هر 11,000 نفر یه نفر میشه، یا من برم یه رشته ای که آدمای در حد و سطح تو از 160,000 تاش 150,000 تاش به اونجا میرسه. آخه هر عقلی حکم میکنه این کار بکنه، فقط با این تفاوت که این مطلبی که من باز مخصوصا به ویژه با پسر بزرگم داشتم، او هم بی نهایت، حالا علاوه بر زدن پیانو که هر دو میزدن، بسکتبال همه زندگیش بود. حرف من این بود که زندگی تو زندگی تویی که از نظر علمی و درسی میکنی، هابی تو میتونه بسکتبال باشه. الان هم هفته 10 تا 15 ساعت تو همین سن و سال بسکتبال بازی میکنه. تو هم میتونی کار هنری تو ادامه بدی و این رو کنار زندگیت به عنوان هابی داشته باشی. و جالب اینه که بسیاری از مردم ویژگی شخصیتیشون بیشتر وسیله هابی و اوقات فراغتشون، یعنی لیژر تایمشون مشخص بشه تا حرفه و شغلشون. بنابراین اینا با هم در تضاد نیستن. تو میخوای پیانو بزنی و نقاشی بکنی، روزی یکی دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت بذار برای اون به عنوان یه هابی، ولی برو درستو بخون، هر چی که میخوای بشی بشو. علتش هم این است که اگر بخوای دنبال این هابی به عنوان رشته اصلی بری، جمله‌مو تکرار میکنم، احتمالاً بعداً به اون چیزی که میخوای و میتونه برسی نیست. ماجرای لذت و رضایت یه جزی از موضوعس وقتی که واقع بینانه باشه، یعنی وقتی که من قضامو دارم، خونه و سرپناهمو دارم، آزادیمو دارم، امنیتمو دارم، احساس خوبمو دارم، حالا کاری هم که میکنم دوست دارم. ولی اگر قرار باشه من دنبال یه کاری برم که ای بسا مشکل مالی داشته باشم، حالا فکر میکنی که من با هنرم میتونم چه کار کنم؟ اینجاست که حتی اون هنری که میتونه اوج بگیره نمیتونه از جای خودش بلند بشه عزیز. بنابراین بسیاری از مردم قرارشون اینه که اون رشته اصلی و اساسی زندگی رو پیش برن، هنر رو به عنوان هابی در کنار زندگیشون داشته باشن و خیلی از اون طریق خوشحالن. دوم، در سن 16 سالگی اگر تو گم و گیج نباشی حالت خوب نیست. به هر حال گم و گیج که خوب باش. اصلا من میدونی، معتقدم در یه جای مانند امریکا آدم‌ها بهتره تا 20 سالگی تصمیم نگیرن چه کار می‌خوان بکنن، یعنی دبیرستانشون رو به خوبی بگذرونن، دو سال اول کالج رو برن، اون جنرال ادویکیشن ها رو دو سال اول بردارن، حالا بگن من می‌خوام چه کار بکنم تو 20 سالگی که بتونن تصمیم برای بزرگسالی بگیرن. تا اینکه من بر اساس خواسته 3 سالگی و 6 سالگی که خودم هم نیست، از جانب اطرافیان یا برداشت‌های عجیب و غریب خودم بخوام دنبال اون راه بیفتم، نمی‌دونی، مهم نیست. همینقدر که دنبالش هستی که پیداش کنی، اون رو خواهی دونست و اون رو پیدا خواهی کرد. بنابراین خودتو گرفتار این موضوع نکن، مواظب خودت باش و درستو بخون. حتی اگر میخوای هنرمند بشی، هنرمند نگاهی برتر از علم باید داشته باشه. اصلا جوهر و عنصر هنر پایه و مایش علمه، واقعیته. به همین جهت است که فرض کن بالاترین مرحله هنر که موسیقیه، به یک اعتبار اصلا بحث ریاضی و فیزیکه، یعنی در حیطه ریاضی و فیزیک قرار میگیره، یعنی به همون اندازه ابستره، تجریدی و انتزاعی است. و به همین جهت وقتی شوپنهاور میگه همه هنرها وقتی به اوج خودشون برسن به موسیقی میرسن، درسته. و باز به همین جهته که تنها چیزی که روان انسان رو به پرواز از دنیای محدودش در میاره موسیقیه. نتیجتاً چون موضوع و ماجرا در ارتباط با موسیقی چنینه، اون همیشه میشه و باید در زندگی آدم داشته باشه، ولی در حالی که شرط لازم برای خوب زندگی کردن و خوب بودن شرط کافی نیست. بنابراین توصیه من به تو اینه که عزیز، کاری که میکنی درستو بخون، کارهای هنریت هم ادامه بده، کوششت هم بکن، نمرت A شد خوبه، B شد خوبه، C شد خوبه، D شد خوبه، F شد بده. ولی ما به اونجا چون نمیرسیم، نگران این که بقیه چه کردند و تو میتوانستی چه بکنی. اگر بچه امریکایی بودی یا در ایران بودی، اونم فراموش کن، برای که از این مقایسه ها و از این حرف ها هرگز به جایی نمیرسی. به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم، مطمئن هستم که به هر چی بخوای میرسی. مواظب خودت باش عزیز.
دکتر جان، یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟
بگو عزیزم.
ببخشید، من کلن حدود مثلا از کلاس دوم دبستانم تا حالا من اضافه وزن دارم، خیلی هم دارم، بعد چیزه و معمولا همش دوست دارم مثلا توی روزه تعطیلم تو خونه باشم، خیلی اصلا دوست ندارم جایی برم، مثلا مهمونی دعوت میشیم من زیاد احساس خوبی ندارم برم، دوست ندارم بیرون برم، دوست ندارم زیاد مثلا دوست ندارم واقعا از خونه بعضی موقع اصلا بیرون برم، ولی خیلی سخت منو ببرم بیرون. ولی وقتی که مثلا میخوام بیایم خونه، بعد که رفتیم بیرون بخوایم برگردیم، مثلا ناراحت میشم که چرا دوباره رفتیم خونه. ولی بیشتر موقع ها اصلا دوست ندارم از خونه پاهم بذارم بیرون.
نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته است. اولا این که ما وقتی در ذهنمون یه تخیلات و تصوراتی داریم که غالبا با استراب و نگرانی آمیخته شده، توهم ما و تصور ما اینه که اگر ما به این مهمونی بریم و مثلا با این وزن اضافه باشیم، نگاه مردم و نظر مردم و عقیده مردم مثل کارد و چاقو تو بدن ما میره. پس بنابراین فکر میکنیم میریم اونجا، میگیم نه، با محبت و لطف مردم روبرویم، آدمای مختلف و متفاوتی وجود دارن، هیچ کسی هم اهمیت و اعتنایی حداقل در ظاهر به این اضافه وزن ما نمیکنه. بنابراین از اون وحشت تخیلی و تصوری بیرون میایم و حالا با واقعیت یه رابطه انسانی که الان در محیط آشنا میشیم. بنابراین هم به خاطر تنهاییمون، هم به خاطر اینکه متوجه شدیم خطر و ضرر اینجا نداره، دلمون خواد اونجا بمونیم، حالا به خونه نمیخوایم برگردیم. این یه طرف قضیه است. بنابراین بسیار عادی است. اینه که بچه‌های کوچولو وقتی وارد یه جمع میشن، اول به مادر یا پدر میچسبن، بعد ذره ذره که دیدن نه بقیه بچه‌ها دارن بازی میکنن و میخندن و کسی هم با کارشون کاری نداره و پدر مادرم بهش اشاره میکنن که تو هم برو اگه میخوای بازی کن و بچهای دیگه هم میان دعوتش میکنن، راه میفته میره. حالا شب که میخوان ببرنش خونه، نمیخواد بیاد خونه مثل تو. به همین جهت است که اونا 3-4 سالشونه، تو 16 سالته، دختر گنده، همون بازیای در میاره که بچهای 3-4 ساله در میان، هیچ اشکالی هم نداره. ما خیلی از اوقات ما ایرانیا تازه میریم مهمونی، چون دلمون نمیخواد بریم خونه، بعد پا میشیم اصرار میکنن میشینیم، بعد میایم تو راهرو، بعد میگن بالا برگردید، برمیگردیم، بعد تو راهرو میریم، بعد یه دمون دم آسانسور اینقدر سر صدا میکنیم که همسایه‌ها جیغشون بالا میاد که دو بعد شب شما اینقدر چرا داد میزنیم، بعد میریم در خونه، هوا خوب باشه اونجا میایستیم. ما که در لس آنجلسیم، بنابراین ایرانیای مراحل متفاوت خداحافظی دارن، یعنی قسمت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم تازه دلم نمیکنن. وقتی هم سوار ماشین شدن باز میگه حالا میموندی تا یعنی حالا دو بعد از نصف شب و تازه یکی دوتا از تو ماشین یه دستی تکون میدن به عنوان وداع که ما رفتیم، ما رو حلال کن، برای این که دلمون نمیخواست بریم. خب این بازی ماست. البته یه دلیلی شده که میخواییم با هم باشیم، دوم بعض وقت دلیل و بهانه داریم که نریم خونه، برای که میدونیم اتفاقات خوبی ممکنه نیفته، چون به مجرد که در بستیم جنگ زن و شوهر شروع میشه تا بعدن ببینه به کجا میانجامه. بنابراین خب حالا از این قسمت که بگذری عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی. ببین عزیز، من امروز صبح هم با دوست این بحثو داشتم. بدترین آسیبی که انسان در زندگیش میخوره از اعتیاد به خیال کردنه، و دومیش غذا خوردن، سومی مواد مخدر. بنابراین عادت و اعتیاد مواد خوردن غذای مسئله جدی است و متاسفانه از ده ها طرف به یه آدم هجوم میبره و اداره کردن و کنترلش تقریبا مثل این که آدم در آن واحد بخواد سه تا ماشین رانندگی کنه، برای بعضیا مشکلی. موضوع پیچیده‌ایه، فرد به فرد فرق میکنه، بحث هورمونا مطرحه، ماجرای متابولیسم بدن مطرحه، برمیگرده به خطرات مربوط به تثبیت دهانی، اورال فیکسیشن دوران کودکی، برمیگرده به ویژه‌های روانی در جهت احساس نظری که فرد راجع به خودش داره، متوجه این هست که چگونه میخواد خودشو ارزیابی کنه، چگونه در زندگیش با غم و درد و یا لذت روبرو میشه. همطور که بسیاری از مردم وقتی غمگین و خشمگینن میخورن، بسیاری از مردم وقتی خوشحالن میخورن. یعنی موضوع خوردن غذا به جای اینکه یه عمل فیزیکی مکانیکی باشه مثل حیوانات، برای انسان تبدیل شده به یه عمل روانی، و به میزانی که موضوع فیزیکی روانی میشه ما رو گرفتار میکنه. به همجاست که من میگم روی یخچالا میتونید بنویسید Are you angry or hungry؟ ای انگری هستی؟ برو دنبال کارت. ای هنگری هستی؟ در یخچال باز کن. چون بسیاری از ما وقتی انگری هستیم بیشتر در یخچال باز کنیم تا زمانی که هنگری هستیم، یعنی وقتی خشم. حالا خب بنابراین موضوع پیچیده است، باید با یه چند تا متخصص، چون متخصص های متفاوتن، از روانشناس گرفته تا متخصص تغذیه یا پزشکی مراجعه کرد. برخی از اوقات هم مشکلات به صورتی سنگین وجود دارند و کار کاهش وزن رو برای یه عده 10 برابر و 20 برابر مشکل تر از دیگران می کنن و اصولا بدنشون هم به این راحتی به دلایل بسیار پاسخ نمیده. موضوع در حالی که بار پزشکی و فیزیکی داره، زمینه روانی سنگینی هم داره و ترکیب اینا برخی از اوقات کارهای ساده ای رو که دیگران انجام میدن برای یه فرد دیگه مشکل میکنه. تو این زمینه باید کمک بگیری، امیدوارم بتونی به اون هدفت برسی. اما اینکه دوست نداری از خونه بری بیرون، به خاطر خونه نیست، به خاطر این است که از آن چه که هستی متاسفانه احساس خوبی نداری و خجالت بکنی، اونجا مسئله تو. در این زمینه بدون کمک برخی از اوقات نمیشه رفت، ولی همچنان هم باید بدونی اگر ترک مواد مخدر کار مشکلیه، موضوع خیال کردن و خوردن هم میتونه به همون اندازه برای بسیاری سخت و مشکل باشه. به هر حال باید خودت آماده کنی.
من اقدام کردم، من از بچگی تا الان خیلی اقدام کردم که به راه‌های مختلف وزنمو بیارم پایین، و تا 10 کیلو اول اومدم پایین، بعد دوباره گیواب کردم و الان دیگه طوری شدم که من که میدونم گیواب میکنم، واسه چی دوباره مثلا به خودم فشار بیارم؟
خب ببین عزیز،
طوری شدم که دیگه اصلا برام وزن آوردن پایین مهم نیست، ولی ظاهرم مهمه. نمیخوام کاری در باره، یعنی دوست ندارم کاری براش بکنم، ولی باز طوری شدم که گیواب کردم دیگه.
ببین عزیز، من گفتم این مسئله پیچیده است. بسیاری از علما وقتی 10 پوند یا 10 کیلو وزن کم میکنن، به صورت ناآگاه به خودشون میگن پس هر وقت دلم خواست میتونم 20-30 کیلو دیگه هم کم کنم، و همین سبب میشه که برگرد. یه دهی درست وقتی 2-3 دفعه پایین و بالا میرن و میبینن نشد، یه نتیجه گیری دیگری میکنن، پس شدنی نیست. همش غلطه عزیز، هیچ کدوم از اینا با واقعیت‌ها نمیخونه. ولی اشکال کار انسان این است که انسان که موجود منطقی نیست، موجود عاقلی که نیست، موجود منطق سازه، به جای ریزنینگ استدلال رشنالیزیشن یا دلیل تراشی داره. بنابراین به جای واقعا آنچه که باید به عنوان دلیل باشه میره سراغ دلیل تراشی، و به جای آن که باید علت یا عامل باشه میره سراغ بهانه. اونا مسائلی است که گفتم پیچیدگی موضوع اینجاست. اگر یک کسی میتونست این کلیدی رو که بسیاری از مردم انتظار دارن به راحتی بچرخونه و اون آدم رو درست کنه، اون آدم میلیونر که سهره میلیاردر میشد. موضوع پیچیده تر از اینه، ولی خوشبختانه پیشرفت‌های علمی امیدهای تازه‌ای رو به وجود آورده. تا زمانی که بدونیم با این مغز عجیب و غریب خودمون چه باید کرد. حالا تو درستو بخون، کارهای هنری و ورزشت هم بکن، ببین که چه میکنی، خودت رو هم اونگونه که هستی بپذیر و بپسند. اگر دلت بخواد از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، فقط کافیست که هر روز کمی در این زمینه قدم برداری، به این امید که به اون چیزی که آرزو و هدفته به دلیل اینکه از آرزو به هدف تبدیلش کردی بتونی برسی. برای خوشحالم با صحبت کردم، مواظب خودت.
منم خیلی خوشحال شدم، تبریک میگم درباره رادیوی جدیدتون.
مرسی عزیزم، ممنونم از محبتت.
خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شنگ و نجبند بعد از پیامی یا کلامی با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های فوق، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که برنامه های رادیو همراه فعلا در روزهای هفته به این صورت است که 6 تا 9 صبح برنامه سلام امروز با آقای محمد رضا معزنی و کوروش کمالی است، 9 تا 11 صبح برنامه رازها و نیازها است که تقدیم حضورتون میشه، 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان آبی که آغاز اون با آقای فرخ جاوید هست، 11 تا 12 ساعت 12 به بعد خانم جالی بنشیان به ایشون ملحق میشن و تا 1 بعد از ظهر هر دو برنامه رو اداره میکنن و ساعت 1 تا 2 خانم جالی بنشیان برنامه خودشون رو ادامه خواهند داد. ساعت 2 دوست و سرور خوب و عزیز جناب علیرضا میبودی برنامه خوب خودشون رو دارند. 4 تا 6 دو مرتبه من در خدمتون در برنامه رازها و نیازها هستم. امشب از ساعت 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی و آقای زاون برنامه خود رو که بیشتر در ارتباط با اسکار هست، ولی دوستانی که برنامه های دو شب قبل این عزیزان رو شنیدن فوق العاده از اون تعریف کردند و مورد استقبال بسیاری از دوستان قرار گرفته. گفتگوهای سطحی عادی معمولی نبوده و اصولا در و یا دنیای دیگری رو به روی دوستان گشوده. و ساعت 8 تا 10 شب خانم مجده حبیبی برنامه معروف و شناخته خودشون عاشقانه رو خواهند داشت. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای علیرضا میبودی است، 12 تا 3 بازپخش برنامه سلام امروز و 3 تا 6 صبح بازپخش برنامه زیر آسمان آبی است و 6 صبح برنامه صبح روز جمعه ما آغاز خواهد شد. در مورد شنبه و یک شنبه اطلاعات بیشتر رو فکر میکنم فردا میتونم در اختیار شما دوستان و عزیزان قرار بدم. ضمناً ما از روز دوشنبه پیام‌هایی رو که دریافت کردیم و دوستان خواستند اون رو براشون پخش کنیم آغاز خواهیم کرد و بنابراین اگر مایلید در رادیو همراه که همکنون در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف پوششی در حد بقیه وسایل ارتباط جمعی با صدایی شفاف و روشن داره و در سراسر جهان به دلیل لطف و محبت فراوان دوستان مورد استقبال قرار گرفته و ما حتی ظرف 3 روز گذشته تعداد شنوندگانمون 2 برابر شده و این وضعیت بدون تردید با شناختی و تلفن‌هایی که میشه ادامه داره، امیدوارم دوستان صاحبان کالا و خدمات بتونن بهره مورد نظرشون رو ببرن. به هیچ وجه رادیو احتیاج به کمک مالی و اقتصادی کسی نداره و امیدش این است که اگر پیامی و یا آگهی بازرگانی میدید، نتیجه مطلوب به مراتب بیشتر از انتظارتون رو دریافت کنید و این شرایط و وضعیتی است که ما اون رو میخوایم. بنابراین هم میتونید امتحان کنید که امیدوارم چنین کنید و هم امیدوار هستم که در این زمینه جزء دوستان اولی باشید که مخصوصا اگر مایلید برنامه شما در وقت معین مشخصی پخش بشه یا پیامتون، بتونید این حق انتخاب رو داشته باشه. ضمناً همطور که در برنامه اعلان شد، از ساعت 6 صبح تا 10 شب که برنامه هاست و سپس بازپخش 8 ساعت از 16 ساعت برنامه های روزانه هست، ما آنچه که به نام پروفشنال آورز، یعنی وقتی که عزیزان متخصص آگاه در بقیه وسایل ارتباط جمعی اون رو میخرند و بعدن سخن خودشون میگن، نداریم. ولی در مقابل هم به دلیل هزینه‌های سنگین رادیو و هم به دلیل اینکه ماجرای اون اطلاعات وقتی که در حدی محدود که شنونده رو نگه داره، پیامی مشخص و معین رو بفرسته، به نظر من اون چیزی که به عنوان effective communication، یعنی تأثیر یا نوعی ارتباط مؤثر و بدون تردید مفید و سودآور داشته باشه، از اونجا که برنامه‌های رادیو در 1 ساعت 3 تا 16 دقیقه و 3-4 دقیقه پیام هاست، دوستان میتونن 8 دقیقه یا 16 دقیقه از هر کدام از برنامه‌های مورد نظر رو به عنوان مصاحبه داشته باشن که مجری برنامه با اون دوستان در اون باره سخن خواهد گفت، چه به صورت حضوری و چه از طریق تلفن. و بنابراین فرض بفرمایید وکیلی، پزشکی و یا صاحبان خدمات و کالای دیگری که مایل هستند در گفتگوی 8 یا 16 دقیقه‌ای در اواسط برنامه‌ها که در هر ساعت بیشتر از یکی از اونها نخواهد بود شرکت می‌کنند، کلام خودشون، پیام خودشون رو مشخص و معین بدون حاشیه و گرفتاری‌ها اعلام می‌کنند، چون همونطور که بارها عرض کردم کمتر کسی است که بتونه 1 ساعت برنامه رادیویی یا تلویزیونی رو به عنوان کسی که شغل و حرفه‌ای داره به خوبی اداره کنه و بنابراین نه پیام میرسه و نه به دلیل حواشی تأثیری برای اون مترتبه و تازه شنونده رو از اون وسیله ارتباط جمعی یا بیننده دور میکنه. علتش هم بسیار روشنه، برای که اگر من علاقمند به مورد و موضعی نیستم به جای دیگه میرم و وقتی رفتم دیگه معمولاً به دلیل اینکه انسان بنده ی عادت بر نمیگردم. به همین جهت است که رادیو همراه به این نتیجه رسیده که ما برنامه‌های مصاحبه 8 دقیقه و 16 دقیقه رو در همه برنامه‌ها به استثنای برنامه من که محتوای متفاوتی داره خواهیم داشت و بنابراین دوستان میتونن 8 یا 16 دقیقه رو در هر کدام از برنامه‌ها حتی در ساعت مورد نظر خودشون انتخاب کنن و طبیعی است که چون برای هر ساعت یکی از این مصاحبه‌ها خواهد بود، دوستانی که در آغاز و در ابتدا اون رو شروع میکنن حتما نه تنها حق تقدم دارن بلکه جای خودشون رو اونجا پیدا کردن. عزیزانی در این زمینه اقدام کردن، بنابراین امیدوارم منتظر نمانید که بعدن شاید آنچه رو که مایل هستید به دست نیارید. اگر مایلید که آگهی خودتون رو به ما بدید و اگر مایل هستید در مصاحبه شرکت کنید، لطفاً یا از طریق آژانس‌های تبلیغاتی و ایجنت خودتون و از اونها بخواید و الا اونها به دلایل بسیار ممکنه ترجیحات دیگری داشته باشن، با ما تماس بگیرن و یا اینکه مستقیما به دفتر رادیو با شماره تلفن 310 441 5111 441 5111 تماس بگیرید و اعلان خودتون مستقیمن به ما بدید. البته هیچ تفاوتی از نظر هزینه یا قیمت بین هیچ کدام از این اعلان ها وجود نخواهد داشت، ولی انتخاب با شماست. امیدوارم که اگر چنین تصمیم گرفتید از پیامی که به ما دادید و یا آگهی که داشتید راضی و خوشنود باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
متشکرم، بفرمایید خانم.
من سوالی داشتم درباره همسرم. ایشون دوست ندارن هیچ چیزی که مربوط به خودشون و من هست و تازگی از سلبریت بکنن و این موضوع من داره خیلی اذیت
میکنه. نه خلاص صبر کنید، مثلا دلشون نمیخواد شما برایشون تولد بگیرید، درسته؟
بله، مثلا همه یه موضوع بود.
خاله هم نگیرید. حال نگیرید چی میشه؟ یعنی چرا اذیتتون میکنه؟
برای اینکه هیچ چیزی را که تو زندگی سلبریت نکنی خیلی زندگی بورینگ میشه به نظر.
یعنی با یه تولد و یه مثلا سالگرد عروسی یک دفعه زندگی از بورینگ در میاد. پس تمام این خانه صبر کنید. تمام این خواننده ها و هنرمندا که در سال 50 و 100 تاشو دارن باید خیلی حالشون خوب باشه. پس چه درصد بالایشون همه جای دنیا معتادن؟ نه ببینید عزیز، بورینگ بودن چه ارتباطی به فعالیت ها در بورینگ بودن؟ یه مسئله شخصی.
نه یعنی... نظرم درباره مثلا هیچ چیز اچیومنت یا یه چیز خوبی رو
خب اون یه قصه دیگه. نه ببینید عزیز، شما اگر به من بفرمایید که در همسرم اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و میل به رشد و تکامل نیست و منو اذیت میکنه، کاملا با تون موافقم و بسیار بده. ولی این که سلبریت نمی کنه تولدشو، بنده روزای تولدم صبح که بلند میشم زنگ میزنم به پسرام میگم هپی برثدی تو می، به دو دلیل. یکی این که بدونن ماجرا تموم شد، دوم که یادشون رفته که اصلا برای من فرقی نمی کنه، خجالت نکشن بگن مثلا پدر لون خواست بده زنگ بزنیم چرا زنگ زدی، منم میگم خوشحالم از این که دلتون یادتون بود، ولی خوشحالتر هستم که خودم زنگ زدم. تموم شده رفت عزیز. من متاسفانه آدمی هستم که دوستان میدونن دوربرم به هر حال آدم خموده جموده نمیدونم بسته خسته شکسته نیستم، ولی اصلا خیلی به این چیزا اهمیت نمیدم، شرکت میکنم، مخالفتی هم ندارم. ولی اینکه شما رو اذیت بکنه که برای چون تولد
میتونه،
حالا اون موضوع رو بگید.
من مثلا بچه ها هر چیزی دلشون بخواد، من خیلی دوست دارم هپی باشم، چیزا خیلی کوچیکی میخوام، اون میگه که نه مثلا بعد اینا ارن بکنن تا بعد تو براشون این کارو بکنی.
نه نه
اینا من اصلا باش موافق نیستم.
نه ببینید اون قصه دیگریست. این که داستان ارن بکنن، اونا اصلا نامه فدایت شوم از قبل از تولدشون ننوشتن که لطفا ما اینجا مشت در منتظریم رو شما دوتا ما رو ببرید که شما با مشروط برید. نه خیر، وظیفه و مسئولیت پدر و مادر مواظبت و مراقبت و خوشحال کردن و شاد کردن و لذت دادن و امید دادن به بچه هاست. هیچ هم قرار نیست هیچ رو ارن کنن، هیچ. اصلا پدر و مادر یه ذره من بالاتر میرم، میدونم یه ذره وظیفه، اصلا هیچ حقی رو بچه ها ندارن، فقط حقشون در ارتباط با دیگرانی است که وقتی بچه میخواد بره مدرسه یا دکتر این پدر و مادرن که حق دارن تعیین کنن، ولی اصلا حقی ندارن، اونا تصمیم گرفتن بچه ها به این دنیا بیان.
من با شما روی همین موضوع، من از اول که بچه دار شدم با سیستم شما بچه‌هامو بزرگ کردم و خیلی خوشحالم که دو تا بچه خیلی هپی و کانفیدنت و خیلی خوبی دارم و هیچ مشکلی هم باهاشون تو هیچ موضوعی ندارم. اما بعد موقعی که ایشون تو این چارج هستن اینا، بچه‌ها آن هپی هستن که برای اینکه میگه نه تو با اینا قانون نداری، با اینا قانون نمیخوان، اگه فقط بدونن که کاری که اونا میخوان، مثلا الان از مدرسه اومدن اون میگه که الان بعد بشین اول مشقشون رو بنویسن درسشون رو بخونن بعد برن. من موضوع اینه که اینا خستن از مدرسه اومدن نیم ساعت یه ساعت بازی میکنن بعد به کارشون میرسن.
و حتما نظر شما دو نه ببینید عزیز، ببینید اولا شما روزی که راجع به قانون صحبت بکنید، قانون یه ضروری نامطلوبه. من در دانشگاه تهران قبل از انقلاب جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، حتی در دانشکده حقوق بحث جامعه شناسی سیاسی بحثی بود که من یکی دو ترمی داشتم. ببینید عزیز، داستان اصلا چیز دیگریست. قانون یعنی روزی که ما توانایی تصمیم گیری مورد به مورد نداریم میایم قانون وضع میکنیم. قانون ضروری نامطلوبه. به همچنین که در شهر لس آنجلس چه میکنن؟ یه خیابونی که رفت آمد نداره درش، نه استاپ ساین داره نه چراغ. علتش هم این است که فکر میکنن مردم اونجا میان با آزادی و توجه انتخاب میکنن. اما وقتی تعداد اتومبیل ها زیاد شد و احتمال تصادف افزایش پیدا کرد، میان قانون وضع میکنن، میگن بیست. خیلی از وقت شما سر چهارراه میستید، هیچ ماشینی هم اونور نیست، یا چراغ شما قرمزه، ای بسا برخ از وقت یه دقیقه میستید، هیچ ماشینی نیست ولی میستید. چرا؟ برای اینکه روزی که نمیتونی مورد به مورد مسائل رو حل کنی، میام یه قاعده وضع میکنیم و به همین جسی از نظر علمی گفته میشه قانون ضروری ممکنه باشه ولی همیشه نامطلوبه، همیشه عیب داره. به همین جهت است که وقتی یه آمبولانس میخواد خودشو برسونه یا اتومبیل پلیس، آژیر کشون میاد و رد میشه. چرا؟ برای که میخواد بگه این قانون اینجا باید شکسته بشه، برای که موضوع اصلی و اساسی انتخاب درسته. روزی که شما میاد چراغ میگذارید حتما بده، برای که بسیاری از اوقات شما که کار دارید باید بیستید. تازه بسیار از وقت به خاطر اون چراغ کل ترافیک که هدف از ترافیک و چراغ ها سرعت و سلامت بوده به خطر میفته. به همجاز که بیشترین تصادف هم تازه سر چهارراه میشه، البته این نباشه خیلی بیشتر میشه. یعنی میخوام به شما بگم همسر عزیز گرامی شما باید بدونن که قانون به خودی خودش چیز بی خود مزخرفیست، یعنی نشانه نادانی ما و محدودیت ماست وقتی مجبوریم این کار میکنم. دوم، اصلا قانون چیز خوبیست، قبول، قانون رو باید عادلانه و منصفانه وضع کرد. کی گفته که قانون مساویست با عدالت؟ کی گفته قانون مساویست با اخلاق و انسانیت؟ کی گفته قانون مساویست با محبت؟ هرگز چنین نیست. قانون در بسیاری از موارد عکس عدالت، اصلا عین ظلمه. به همین جهت است که تازه مسئله قانون وقتی که گفتیم خوبه، قانون خوبه که خوبه، و قانون خوب قانون نیست که پدر مادر وضع میکنن. قانون خوب قانونی است، قانون خوب قانونی است که واقعیت و علم و عقل به انسان میگه انتخاب درست کدامه، و بر اساس اون انتخابه که قانون وضع میشه و آزادی ما سلب میشه. بنابراین ایشون باید ثابت کنن که قانونی که میگذارن قانون درستیه. به همین جهت است که من خاطرم هست در ایران دانشجویی پلوی من اومد و گفت که استاد اگر نمره از دانشگاه تهران، نمره من رو که جیم گرفتم، چون ما در دانشگاه تهران الف به جیم دال داشتیم و بعد هی که رفوزه بود، نمره یه درس شما رو جیم گرفتم، ولی اگر شما نمره من رو از جیم به ای یا الف تبدیل نکنید، من به دلیل دو سالی که اینجا بودم و واحدام درست نبوده از دانشگاه اخراج میشم. بهش گفتم تنها مشکل تو نمره منه، من حاضرم برم تو شورای دانشکده و نمره تو رو از جیم به الف تبدیل. گفت نه، دو تا استاد دیگه هم باید نمره شون عوض کنن تا من بتونم به سال سوم برم و از دانشگاه اخراج نشم. گفتم خب برو به اون دو تا استادم بگو و به اونام از جانب من بگو اگه خواستن میتونن با من تماس بگیرن که من با این تغییر موافقم، برای نمیخوام زندگی تو رو به هم بزنم. فردا صبح منم دانشکده و من گفتم دانشگاه خودشو خودکشی کرده و مرد. من همون موقع در کیهان مقاله نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. هنوز عنوانش یادمه. ما میخواییم نظم رو برقرار کنیم ولی عدالت رو میکشیم به بهانه قانون. اونجا گفتن من گفتم من با کمیترین کمیت دنیا که عدده، کیفیترین کیفیت دنیا که علمه رو میخوام اندازه بگیرم. کدام معلم حق داره بگه 9.75 11.13؟ اینا بازیای مربوط به آدمای سختگیر دیکتاتوره. روزی که به شما
یه مادر دیکتاتور قانونای بیخودی دارن بزرگ شدن و ایشون هنوزم که قانونای یک روز مثلا اگه روز آفتابیه میگه نه امروز برای من بارونه. She's very unrealistic and it's very very hard to deal with and
بنابراین ببینید عزیز، مشکل ما اونجاست. مشکل ما پس ببینید موضوعی نیست که تولد شما یا ایشون جشن گرفته نمیشه. موضوعی نیست که من راه نمیافتم. موضوع اینه که من یخ زدم. موضوع اینه که من مردم. حالا شما از من حرکت
کار بکنم برای ایشون.
هیچ مقدار آب جوش روی ایشون بریزید، یخشون رو باز کنید، کار خودتون رو درست کنید عزیز. ببینید قربونتون، من و شما یا در دنیای علم ما میدونیم درست و غلط چیه و چگونه خودمون میتونیم خودمون عوض کنیم، ولی اینکه دیگری رو چجوری میشه عوض کرد هنوز کسی راه حلی نشون نداده. یه پیشنهادایی میشه ولی تازه اگر همکاری اون آدم نباشه اوضاع بدتر میشه که بهتر نمیشه. ما هیچ راهی برای تغییر دیگری نداریم. مثلا من بارها عرض کردم بعد از 18 سالگی هنوز هیچ کس نتونسته هیچ کس دیگر رو تغییر بده. آدم ها اگر خودشون خواستن تغییر بکنن، دیگران کمکشون کردن، یا حرف دیگران سبب تغییر خودشون در ذهنشون و بعدن تغییر در زندگیشون شده. ولی اگر شما همطور که بسیار از پدر مادرها 30,000 بار 50,000 بار به بچهشون گفتن این کارو بکن یا نکن، بچه اهمیت نداره، نه یه بار دوبار 50، راهی ما نداریم عزیز. بنابراین در دنیای علم هیچ وقت نمیشه پرسید، نمیشه پرسید که من چه کار کنم که دیگری عوض بشه. این درست مثل اینکه شما من بفهمید من چه کار، چه غذایی بخورم که دیگری سیر بشه، چون این کار غیر ممکنه. در تحلیل‌هایی هم چنینه، هیچی. شما فقط میتونید امیدوار باشید، شما میتونید صمیمانه صادقانه نظرتون بگید، شما میتونید حرفای منو که خیلی ایشون اذیت میکنه، بر تعداد دشمنان خونین من اضافه میکنه، بشنوم تا بدونن که خب این راه درست زندگی نیست عزیز.
یعنی خب ببین، من مثلا همه کار میکنم که مثلا چون بعضی موقع من ویکندا کار میکنم، میگم ویکندایی که من کار نمیکنم با بچه‌ها یه کار فان بکنیم، یه رود تریپ بریم یا همه چی بریم، اوکی اوکی اوکی، بعد تمام روز که میگذره لحظه on the 12th hour مثلا میگه اوکی حالا بریم یه کاری بکنیم، بعد براشون وقت و زمان مهم نیست، نمیتونن ریسپکت نمیکنه وقت و زمان یه کسی دیگر رو که اون موقع اون لحظه براشون مهمه.
ببینید عزیز، شما اگه اونجوری که فرمودید دو تا فرزند دارید، با ایشون هم ازدواج کردید، خودتونم به اندازه کافی باهوش و دانا هستید، بیاد فرض رو بگیرید که ایشون اونجا هستند ولی انتخاب به شما گذاشتن، ولی در جد این که خودشون همکاری بکنن یا نکنن شما به ایشون آزادی دارید، خودتون ازید. شما این جدال به جایی نمیرسه عزیز. من اگر جای شما باشم کار خوب درستی که باید بکنید تو بکنید، ایشون آمدن چه خوب، باشون هم بحث و صحبت نکنید، کوشش هم در جهت تغییر ایشون نکنید، شاید شما دست از سر ایشون بردارید، ایشون هم دست از سر لجبازی خودش برداره. به هر حال من ناچارم از شما خداحافظی کنم، برای که ساعتی است که ما باید اعلان برنامه رادیو رو با یه اعلان دیگری که داریم هر دو رو داشته باشیم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، ایشون هم دوست داشته باشید. به هر حال همونطوری خودتون اشاره کردید، از یه جایی میان که شاید برخی از اوقات انتظاری بیشتر از این نمیشه داشت. به هر حال امیدوارم این ایام بگذرد، ولی خودتون به خاطر اینکه جشن تولد ایشون رو نمیشه گرفت و جشن تولد شما میشون یادش میره، خودتون رو از یه صبح بلند شید، به خودتون میگید هپی برثدی تو می و کارو تموم کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت رادیو همراه .com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های فوق، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمید قربان.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمید قربان.
پیش از طرح سوالم میخواستم که تبریک بگم رادیو، تأسیس رادیو رو، و من از اون دسته شنوندگانی هستم که تو این چند روز گذشته شوق و امید جالبی پیدا کردیم که شخصیتی مثل شما و انسان آزادی تونسته این رادیو رو تأسیس کنه.
بسیار سپاسگزارم از خوبیتون، محبتتون، لطفتون و اینکه تلفن فرمودید. بفرمایید.
ازم بزرگتون سوالی اولی که من دارم در مورد مذاکرات دور دومیه که بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک در حال انجام شدنه. یه مقدار میخواستم نظر شما رو درباره موفقیت یا شکست این مذاکرات بدونم و اگه اینو جواب بدین سوال بله. تعلیمم تعلیم.
نه با کمال میل. ببینید عزیز، من کمی اگر بشه گفت یک درسای خوندم، نمیخوام بگم علمی در این زمینه دارم، به همجاست که به خودم جرأت و جسارت اینو میدادم که قبل از انقلاب در ایران رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر درس میدادم که اصلا اساس بحث ما از اون 14 هفته دانشگاه 12 هفتهش تئوریای انقلاب بود. بنابراین با مفاهیم و مباحث مربوط به جنبش های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب اجتماعی که سه تا از اجزای هشتگانه رفتار جمعی یا کلکتیوی رو در جامعه شناسی آشنا هستم، بنابراین کمی آگاهی در اون زمینه. اما متاسفانه من به دلیل 20 روز سفرم به استرالیا و بعدن آمدنم طی میتونم بگم دو هفته گذشته که حجم کاری که چون بلد نبودم فقط خرابکاری کردم، من رو به صورتی درآورده که برای اولین بار در زندگی میتونم بگم ظرف 40 روز گذشته من حتی یک ساعت تلویزیون امریکایی رو ندیدم، یک ساعت، و ضمناً اصلا در جریان خبرهای مربوط به مذاکرات نیستم. به همین جهت است که چون حتی با داشتن علم اگر داشته باشید که من کمش رو دارم، اطلاعات رو ندارم، اما میتونم بگم که ماهیت این مذاکرات به عواملی خیلی متفاوت از مذاکرات مرتبطه و از یک طرف به ارزیابی جمهوری اسلامی درباره شرایط و موقعیت خودش به ویژه در چارچوب مسائل و مشکلاتی که به نظر من بنبست اقتصادی است و عدم توانایی برای استفاده از ایدئولوژی به دلیل اینکه اون هم در بنبسته، مجبور فقط به مانورهای سیاسی است. زیرا سیستم‌های اجتماعی به دو دلیل برپا میمونن یا به هم میرزن. یکی نظام اقتصادی است که شما حتی در افکار مارکس بیش از همه میتونید ببینید، یکی نظام ایدئولوژی یا ذهن و ذهنیت که درست در مقابل مارکس و در زمان مارکس استاد بزرگ دیگری، قول دیگر جامعه شناسی، ماکس وبر، اون رو به عنوان موضوع اصلی و اساسی میدونه و به نظر من دنیای علم امروز ترکیب این دو رو باور داره که نظام‌ها باقی میمونن به دلیل اقتصاد و ایدئولوژی و از هم پاشیده میشن به خاطر برهم خوردن نظام اقتصادی و ایدئولوژی و یا درگیر ایدئولوژی دیگر شدن، و در این میان تنها فرصتی که برای اونها باقی میمونه موضوع مانورهای سیاسی است که تا حدودی میتونه این دو پایه لرزان رو برای مدتی نگه داره و اگر به بنبست اقتصادی یا ایدئولوژی برسن دیر یا زود اصلا پاشیده میشن. حالا اینکه به چه صورت، در چه زمان، در چه مسیری، قصه دیگه است. نتیجتا ماجرای اتمی ایران در چارچوب اصلیش یه بحث سیاسی است، ولی تعیین کننده مسیر و جهتش میتونه اگر از چارچوب سیاسی خارج بشه و به حریم ایدئولوژی کشیده بشه و یا به حریم اقتصادی کشیده بشه، انگیزه و هدفی رو در مسیرهای متفاوتی میتونه تعقیب کنه. بنابراین اگر شما به این نتیجه رسیده باشید که ما به دلیل بنبست اقتصادی و یا شرایط بد اقتصادی میتونیم از هم پاشیده بشیم و بنابراین باید از مانور سیاسی ممکن در جهت بازگشایی این در به نظر خود اونها، از نظر من نه، چون بنبست بنبسته، ولی اگر فکر کنیم مسائل و مشکلات اقتصادی است، خب پس ما میتونیم اگر از طریق سیاسی ممکنه دری رو اینجا بگشاییم و فشارها رو کاهش بدیم. پس بریم و از چیزی که یا اون رو حق مسلم خودمون میدونیم یا نمیدونیم بگذاریم. اما اگر تصور و توهمشون این باشه که یا اوضاع اقتصادی رو آنگونه که هست تشخیص ندن و یا به دلیل حمایت مثلا روسیه و چین و یا برخی از کشورها و یا به هر حال پریشانی اوضاع اروپا از یک جهت و دودلی و تردید و یا سیاست‌های خاص آقای اوباما در امریکا از جانب دیگه، ما دلیلی به کنار آمدن با اونها در این زمینه به دلایل ایدئولوژیک و به دلیل ماجرایی که خود در ایران به وجود آوردیم و یا امید و انتظاری که در جهت اگر به دنبال بمب اتمی هستن بمب اتمی داریم، پس بیایم بازی رو ادامه بدیم. حالا مهم اینه و من اون رو نمیدونم، من نمیدونم که تعیین کنندگان و تصمیم گیرندگان در ایران به کجا رسیدن، یعنی آیا موضوع اقتصادی رو آنچنان جدی و خطرناک میبینن که برای حفظ خودشون ناچار باید حتی از حقوق مسلمی که واقعا هست بگذرن، چه رسه به این حق که جای گفتگو داره، یا اینکه نه اونها اوضاع رو اینگونه نمیبینند و تصور میکنند که چند ماهی یا سالی میتونن این اوضاع رو بگذرونن و یا مشکل اقتصادی خودشون رو حل کنن، که من نمیدونم اصلا چگونه با کمی آگاهی که در این زمینه دارم، و یا این که نه به بمب اون اگر دسترسی پیدا کردیم مشکل اقتصادی ما به نوع دیگری حل خواهد شد، و یا به دلیل سیاست‌های بین‌المللی که به روسیه و چین مرتبطه ما آنچنان خالی و تنها نخواهیم ماند، پس مقاومت صلاح ماست، و یا نگرانی که برخی از اوقات ابراز میشه در این چارچوب که اگر ما این قدم ها رو در این مسیر برداریم انتظارات و توقعات دیگری به ویژه از جانب کشورهای غربی و امریکا در جهت حقوق بشر و موضوعی از این قبیل مطرحه، و یا برفرض که حتی تحریم ها برداشته بشه، تا اینها کاملا برداشته بشه و روال عادی اقتصادی ما حرکت کنه و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شروع بشه، سالها وقت میبره و بنابراین ما همچنان از نظر اقتصادی در خطریم. اون وقت است که این مذاکرات شکل و فرم دیگری میگیره. تازه این وقتی است که ما با این فرض باشیم که جبهه واحدی با کمی آگاهی و واقع بینی و اون فلسفه پرگماتیسم، یعنی واقعیت رو به عنوان اصل اخلاقی و انسانی پذیرفتن، اون رو به نوعی بخوان مورد استفاده قرار بدن، ماجرا فرق میکنه. ولی اگر تازه بر فرض همه این مطالبی که عرض کردم نظام ذهنی نامتعادلی باشه و یا جناح‌های مختلف در این زمینه همکاری لازم رو نکنن، یا به دلیل درگیری‌ها فرصت ارزیابی واقع بینانه نداشته باشن، یا یکی از اونها از قدرت و فرصتش استفاده کنه و دیگری که عقب می‌نشینه از جای دیگری که نقطه ضعف سیستم رو می‌دونه به اونها حمله کنه، که برخی از اوقات به نظر میرسه اوضاع میتونه همچنان مبهم باشه. و همونطور که عرض کردم، چون من اطلاعات رو ندارم و بدون اطلاعات معمولا و تقریبا در بیشتر موارد به ویژه در موارد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اصلا علم مهم نیست، اصلا مهم نیست. یعنی میتونید بزرگترین اقتصاددان دنیا رو شما ببرید به چین یا ببرید به ژاپن و بهش بگید ما اینجا خونه بخرم یا نخرم، میگه من اصلا نمیدونم. علت چم این است که من اطلاعات مربوط به اوضاع اقتصادی این منطقه رو میخوام. منم بیش از اون، حتی اگر فرض رو بر این بگیرم و یه توهمی پیدا کنم که من کمی میدانم، متاسفانه به دلیل اطلاعات نمیدونم. اگر به من بفرمایید که اون احساس نه آنچه که دوست داری، نه آنچه که درست میدونی، آنچه که فکر میکنی میتونه اتفاق بیفته چیه، میگم اگر با موانع و مشکلات بسیار همراه نباشه حتما ساده نیست، ولی احتمال دیگر این است که به جایی نرسه و در نتیجه این که در پس پرده چه خبر است که موضوع مهمی است، و این که وضعیت اقتصادی در ایران و باور عمومی در ایران به چند سمت و سوی میره اون عامل تعیین کننده است. و میدونیم جنبش های اجتماعی و یا اصولا آنچه که به عنوان رفتار جمعی میشناسیم رفتاری هستند که بر اساس تقلید، تلقین، سرایت اجتماعی و اصولا خود به خودی یعنی اسپانتینیس هستند و دلیل تفکیکشون از رفتارهای گروهی در جامعه شناسی این است که اینا ماهیت روانی و اجتماعی متفاوتی رو در جامعه موجب میشن و تغییرات خاصی رو به وجود میارن. بنابراین امیدوارم که به جایی برسند که نه تنها در کوتاه مدت و نه تنها حتی در میان مدت، در بلند مدت به نفع مردم ایران، ملت ایران و سرزمین ما باشه، با چیزی که حتما نه به صورت زبانی با تمام وجودم عرض میکنم به دلیل نگاه و نظری که دارم سخت مخالف و نگرانم، مسئله درگیری نظامی و جنگ که به دلیل شرایط خاص خاورمیانه و آنچه که من به عنوان کمی آشنا به ایران و ایرانی اون رو در مسیر فقط ویرانگری و نابودی و خودکشی میبینم، ما کارمون به اونجا نرسید. این امید و انتظار منه. اون یکی رو مطمئن هستم صرف نظر از این که انرژی هسته‌ای در چه حدی، در چه سطحی، غنی کردن اورانیوم در کجا، حق مسلم، غیر مسلم، جهانی، عمومی، عدالت، قانون، انصاف، قواعد بین المللی چه هستن، صرف نظر از همه اونها، درست پس این که من و شما آخر کار به دکتر میگیم دکتر هر کار میتونی بکن، مادر منو، دختر منو نجات بده، یعنی اون چیزی نیست که اصلا برای من به عنوان نه تنها یه ایرانی، به عنوان یه انسان اصلا قابل قبول نیست. اون رو اگر امید ما این باشه که اون از به اصطلاح این حرفای آزاردهنده همچنان یک چنین آپشنی و یک گزینه‌ای بر روی میز هست، امیدوارم اون رو اگر کنار بگذارید فکر میکنم شاید بشه و احتمالاً خواهد شد، هر اندازه که بی هزینه نخواهد بود، که ما با شرایط و وضعیتی روبرو بشیم که ما هم بتونیم جایگاه و پایگاهی که شایسته و لایقش هستیم رو نه در سطح جهانی به خاطر دیگران بلکه از نظر خودمون پیدا کنیم و داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحاتی که دادین. جواب سوال دوم منم در توضیحاتتون دادین و امیدوارم که با تأسیس این رادیو که حتی تو این چند روزه نشون داده امید و درد مشترک ایرانی ها رو به خوبی بتونین جلو ببریم.
بسیار سپاسگزارم. شاید از خانم فروده خواهش کنم که با وجودی که اصلا وسط برنامه های من جایی برای این حرفا نیست، اگر ترانه زیبای آقای شجریان رو همراه شو عزیز رو دارن، فقط برای باز شدن دل هممون بگذارن، و اگر پشتش هنوز اگر بتونی آنچه که آقای سالار عقیلی خوندن، اگر وطنم وطنم اون رو بگذارن، من و شما رو با عمق حس و احساس انسانیمون، با آنچه که امید و آرزوی همه ما ایرانیان هست، با آنچه که من بارها روی خط رادیو تلویزیون عرض کردم، روزی که فقط بتونم اونجا حرف عادی معمولی و زندگی عادیمو داشته باشم برم ایران، و اصلا دلم نمیخواد اینجا بمیرم، امیدوارم بتونیم همه اینا رو که خوبه برای هممون داشته باشیم. به هر حال از اینکه موجب یه چنین گفتگویی شدید از شما سپاسگزارم، و امید من این است که اون ترانه زیبای عمیق سنگین رو که من نام رادیو همراه رو از اون گرفتم رو بتونیم با هم بشنویم. Oh, بسیار سپاسگزارم از این ترانه زیبایی که به موقع پخش شد. کار استاد بزرگی که احتمالاً در تاریخ هنر ایران و در موسیقی ما بی نظیره، نه تنها صداش، نه تنها توانایی و استادیش در کار موسیقی ایران، همراه با خواندن او و خانواده خوب و عزیزش که پسر و دختر گرامیش هم همچنان از اون بهره مندند و افتخار دیدار هر دوی اون عزیزان رو من داشتم، مهمتر و برتر جایگاه و پایگاهی است که مردم ایران برای چنین هنرمند بزرگی با چنین توانایی و بعدن پیام عمیق و سنگین و دلچسب و هیجان آور خودش دارند. همون گونه که در این ترانه بود، فقط همراه شو، همراه شو عزیز.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و زن زنم ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این شبنم
متاسفم که دست دادن ها تمام شد. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، چه اهمیتی داره؟ مسئله اصلی و اساسی جوهر و خمیره انسانی ماست که در این زمینه همه و همه با هم برابر نیستیم، یکسان یکسانیم، عین همیم. مخصوصا آنها که باوری دارند همه فرزندان یک خدا و به عشق و محبت اوست که خلق شده. اگر چنین باوری ندارید، جایگاه بیشتر و برتری میتونید داشته باشید اون زمانی که انسان رو تنها و تنها مقدس جهان بدونید و هرگز به حریم و حرمت اون میشه تجاوز کرد و در پیشگاه هیچ بتی با هیچ شکل و فرمی نمیتوان او رو قربانی کرد. اجازه بدید که بریم سراغ برنامه عادی و معمولی با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر،
بفرمایید خانم.
با من هستین.
بله،
سلام عرض میکنم.
سلام،
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و تبریک میگم برای رادیوتون و آهنگ بسیار زیبایی بود. نظر من واقعا اینه، وطن آدم جایی هست که آدم در اونجا واقعا خوشحال باشه، راضی باشه و بهش هیچ ظلم و ستمی نشه، زندگی خوبی داشته باشه. اونجا فرق نمیکنه کجای دنیا آدم باشه، وطنش کاملا با شما موافقم، جایی باشه که آدم احساس خوبی داشته باشه. و میرم سر اصل مطلب. آقای دکتر، من دختری دارم 23 سالشه، خیلی هم شاید مربوط باشه به این موضوع وطن و اینا که شما الان عرض کردین. این دختر من نزدیک 16 ساله با این اصلا ارتباطی نداشتم. 7 سالش بودش که من از پدرش جدا شدم. پدرش جانباز بود، من اطلاع نداشتم وقتی با این ازدواج کردم، جزء رژیم بود. بعد از اینکه ازدواج کردم، یعنی همه رو به من دروغ گفت، هم خودش هم خانوادش. من بعد از ازدواج متوجه شدم در چه وضعیتی قرار گرفتم. وقتی بچه‌مو دنیا آوردم تازه متوجه شدم که ایشون چه وضعیتی داره. و یعنی البته متوجه شدم چون از نظر فیزیکی مشکل داشت، از نظر ظاهری مشکل داشت، ولی گفته بود که من رفتم برای جپو خدا و چه می‌دونم عزیز و چیزا گولم زدم. منم به خاطر بالاخره موقعیت خانوادگی که داشتم و اینا صدام در نیومدش.
نصب کنید من، بفرمایید قبل از ازدواجتون این آسیبا رو ایشون خورده بودن؟
بله.
خب شما چرا مهمی نبود که چرا، شما اشکالی در ایشون نمیدیدید چه از نظر فیزیکی چه روانی؟
من وقتی ما اصلا ازدواج خیلی سنتی داشتیم، نه به هیچ عنوان بعد از عقد متوجه این موضوع شدم. وقتی که تازه عقد کردیم بعد اونجا من فهمیدم ایشون مشکل داره. بعد اونجا منو خیلی گولم زد، گفت به خاطر خدا و پیغمبر و اینا. من خیلی زبون بسیار چرب و نرمی داشت، متوجه هستی؟ و من به خاطر حفظ آبروم و اینا چیزی نگفتم. پدر مادرم هم اطلاع
نداشتن. میشه من بفرمایید؟ البته نه اینکه بحثی دارم، فقط میخوام بدونید که حفظ آبرو یعنی چی عزیز؟
همین، خیلی اشتباه.
نه یعنی که ببینید عزیز، میدونید حفظ آبرو یعنی چی؟ یعنی من کار بد غلط ویرانگر آزاردهنده رو میکنم برای که 4 نفر احمق ابله بیمار بیکار که به زندگی آدم کار دارن راجع ما چه قضاوت دارن. اوکی میفرمایید. خب
100 درصد بالاخره همه ما تاون این موضوع رو خوردیم و الان همه اینو متوجه شدن. بخیر خدمت شما عرض کنم که بعد خیلی ما مشکلات زیاد داشتیم، ایشون موجی بود، خیلی مشکل زیاد داشتیم از نظر پارانوید و خیلی خیلی مشکل زیاد داشتیم. بالاخره من درسم هم خوندم، ادامه تحصیلم هم دادم، فوق لیسانس هم گرفتم، ولی دیگه غیر طاقت بود دیگه برام، خیلی مشکل زیاد داشتیم، جوری بود که دیگه من اصلا به حالت سکته رسیده بودم، نصف بدنم فلج شده بودش. پدر مادرم خودشون همینجور که منو تو این ماجرا انداختن، یعنی اونا برای من تصمیم گرفتن، خودشون هم کمک کردن، من تونستم از این طلاق بگیرم، خیلی سخت با کلک تونستم از این طلاق بگیرم. بالاخره موقع طلاقم مجبور شدم حضانت بچه‌مو بدم دستی، اما بچه‌م با من زندگی می‌کرد، متوجه هستین آقای دکتر؟ یعنی این بچه را از من جدا نکرده بود. وقتی که من از این جدا شدم بچه گوشی خدمت تو خیلی
می‌بخشید.
بالاخره موقعی که من از این جدا شدم آقای دکتر، بچه‌م دست من زندگی می‌کرد. وقتی که من
شما در چه سنی جدا شدید؟
من ازدواج کردم.
نه صبر کنید، تو چه سنی از ایشون جدا شدید؟ سنش چه سن بچه‌تون از ایشون جدا؟
7 سالش بود. بچه‌م 7 سالش بود.
خب ولی با وجودی که حضانتش با او بود، کاستدیش با او بود، بچه رو همچنان کنار شما نگه داشت.
علی اصلا مسئولیت اصلا نداشت برای بچه. هیچ عنوان اصلا نمیومد اصلا بچه‌رم ببینه.
خب چه مدتی بعد شما ازدواج کردی؟
بله من ازدواج کردم.
چه مدت بعد؟ چه مدت بعد از
اینکه ازدواج کردم همسر من آمریکا زندگی می‌کرد.
نه صبر کنید.
من ازدواج کردم ولی قصد نداشتم من آمریکا بیام. ازدواج کردم که من بمونم با بچه‌م هم ایران، بعد که برنامه اگر درست شدش من بتونم موو بکنم. ولی اصلا اولش قصد اومدن آمریکا نداشتم.
نه صبر کنید.
من زندگی می‌کردم.
سرکار خانم صبر کنید. نه چون این تلفن‌ها اشکالش اینه که وقتی شما حرف می‌زنید
من صبر کنید. منم اشکال داریم.
نه ارزم چیز دیگه است. شما اولا چه مدتی بعد از جدایی از همسرتون ازدواج کردی؟
نزدیک
6
ماه بعدش.
6 ماه بعد. بعد با یه کسی ازدواج کردید، گفتید ما با تو ازدواج کنیم، تو امریکا بمون من در ایران میمونم. خب این چه ازدواجی؟
من آشنایی قبلی داشتم.
من کاری به اون ندارم.
شناخته نبود. کاملا آگاهانه با دید شناخت باز.
نه من سوالم این نبود عزیز. من سوالم این نبود. من سوالم این بود که شما چون فرمودید خودتون که من نمیخواستم بیام امریکا، من عرضم این است که یکی تو امریکا باشه، من تو ایران باشم، باش ازدواج کنم برای چی؟
متوجه منظورتون شاید جور دیگه بشم. برای چی؟ به خاطر که واقعا دیدم مثل هم دیگه، واقعا با هم تفاهم داشتیم از همه نظر، یعنی هم اون منو درک میکرد هم من اون درک میکرد.
شما چرا
بود که
چرا شما نیومدید؟
واقعا الان تی چندین سال که با هم داریم زندگی میکنیم، کاملا هیچ مشکلی اصلا با هم نداریم به هیچ عنوان، یعنی ما کاملا با دید و شناخت با هم ازدواج کردیم، یا به عبارت دیگه بگم که فامیل بودیم، میشناختنش، ایشون هم منو میشناخت.
یعنی شما میفرمایید یه پسرم و دخترم و خوب هم دیگه رو میشناسن؟ چه ارتباطی داره به فامیل
بودیم؟ من به این صورت بودش که ارتباط به این صورت بود که میشناختمش و شایدم بگم واقعا دوستش هم داشتم، ولی موقعیتش جوری بود که خارج از کشور بود، من ایران بودم.
ایشون چند سالشونه؟ شما چند سالتونه؟
ما با هم 6 سال تفاوت سن داریم. من الان 48 سالمه، ایشون 6 سال از من بزرگتره.
خب وقت به من بفرمایید فرزندی از این ازدواج دوم دارید؟
بله 3 تا فرزند دارم، 3 تا بچه دارم.
اونا چند سالن الان؟
13 سال خورده شد.
چند ساله؟
13 سال و نیمشه. پسر بزرگم.
خب دیگه چی؟
پسر دیگه هم دارم 11 years شه، 11 سالشه، یک دیگه هم دارم 8 و نیم ساله.
خب
خدمت شما عرض کنم که حالا موضوع خیلی کامپلیته آقای دکتر. این من بچه‌م پیش من زندگی میکرد و بعد این فهمید من ازدواج کردم و اومد یک روز به هوای این که بچه من مریضه، بچه رو ورداشت بود به دکتر نشون بده، از اون موقع بچه رو برد اصلا به من نشونش نداد. من خیلی دنبال بچه خیلی گشتم، به هیچ عنوان نمیدونستم بچه من کجاست، اصلا نشونم نداد بچه‌م. من نزدیک 3 ماه 4 ماه دنبال بچه‌م میگشتم، البته تلفن میزدم خونش وقتی که بودش جواب میداد اما حرف نمیزد. من یک سری فقط بهش ازش خواهش تمنا میکردم، فقط به من بگو بچه من سالمه یا نه، جواب به هیچ عنوان نمیداد. بعد از اون شوهرم از من خواستش که تو اینجوری نمیتونی زندگی بکنی که بخوای، او میخواد تو رو زجرت بده، با من حرکت کن بیا آمریکا، و من باهاش حرکت کردم اومدم آمریکا. بالاخره موضوعی بود، اومدیم با هم آمریکا و نموندم ایران. ولی یک سر بایش در تماس بودم راجع به بچه‌ام، یعنی میپرسیدم ازش. بعد از اینم که فهمید که من اومدم آمریکا، جواب تلفن منو میداد، با بچه من صحبت میکرد که من صداش فقط گوش بدم، میگفت تو اگر اینو میخوایش به این کار نداشته باش، این زندگی خیلی خوبی داره. من اینا تا این حد خودم هم گذاشتم کنار که به بچه‌ام صدمه نخوره، چون میخواست از من انتقام بگیره در هر صورت. در حال آقای دکتر از این موضوع گذشت و من باهاش صحبت داشتم، تماس داشتم، تا اینکه ایشون ازدواج کرد. ازدواج کرد 3 سال بعد از اینکه من ازدواج کردم ایشون ازدواج کرد. از اون موقع دیگه رابطه‌اش با من دیگه قطع کرد، به هیچ عنوان با من صحبت دیگه نمی‌کرد راجع به بچه‌ام. من 5 سال بعد از اینکه از ایران رفتم، رفتم بچه‌مو دیدم، 12 سالش بود و ببخشید آقای دوست الان میام خدمت. بالاخره من مامان بالاخره آقای دکتر من جوری بودش که بعد از 5 سال اومدم دخترم رو دیدم، خودشو قایم کرد وقتی 12 سالش بود، رفت خودشو قایم کردش و پدرشم نذاش اصلا من با این صحبت کنم. و بالاخره من برگشتم دوباره اومدم آمریکا. بعد از 5 سال دیگه باز من ولی هر سال تماس میگرفتم ازش، سوال میکردم که راجع به دختر من صحبت چیزی داشته باشه. این پسر کوچیک منم اینجا وقتی رو برده. الو
بفرمایید خانم.
بله خیلی خیلی معذرت میخوام آقای دکتر.
نه خواهش میکنم.
بچه کوچیکن دیگه میدونین دیگه، وقتی صدا میزنن دیگه باید حتما بهشون برسیم. آقای دکتر یک سره
بعد از 5 سال، بعد از 5 سال
اصلا به این وانمود کرده بودش که من خیلی بدم. حالا اصلا اینو بگذاریم، نزدیک الان چند ماه دخترم با من سر ارتباط باز کرده و خودش دنبال منه و ما تو این چند ماه خیلی رابطه خوبی با هم داریم، متوجه همه چی موضوع شده. میگه مامان از من چه توقع داشتی؟ یک سره اینا خیلی خیلی من اذیت کردم، یک سره همش تو گوش من گفتم مادر تو بده، مادر تو اینجوریه، منو یک سره ترسوندن. و الان سال 5 دانشکده پزشکی دختر من و من خیلی بهش افتخار، بهش گفتم خیلی بهت افتخار میکنم، تو خودت کشیدی بالا و از نظری که تحصیل کرد آقای دکتر خیلی خیلی روشن شد و حالا متوجه خیلی موضوع هست. توی چند ماه باش در ارتباطم، مشکلی که الان وجود داره پدرش جلوش واسطه و حتی 2-3 شب پیش خیلی زدتش آقای دکتر. این دکترم حتی رفته که یک نامه بگیره برای پزشک قانونی و اینا، دکتر ترسوندنش گفته اصلا بابای تو جانباز و حتی اگه چشمتم کور بکنه هیچ کاری نمیتونم برای تو بکنم. و مورد دیگه هم که هستش که بهش گفتن که باباش بهش گفته که میام آتیشت میزنم میکشمت، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. تا این حد خیلی اینو تهدیدش کرد.
خب حالا نه برای چی؟ یعنی
مشکل زیادم داره با پدرش.
نه میدونم.
تنها من نیستم که الان متوجه شده که با من در ارتباطی، که این خیلی بدتر، ولی مشکلای دیگه اصلا میگه من اینقدر با این پدرش و نامادری زیاد مشکل داره، میگه اصلا به من میگن ساعت تا ساعت 6 شب اگر بیرون از خونه باشی میزننش، یا میگن اصلا نبود.
نه متوجهم. نه به من نگید،
خیلی تحت فشار.
نه قبول.
نه فکر کنی مامان موضوع الان تو پیش اومده، من میگه با اینا خیلی زیاد مشکل دارم. الان مشکلی که داره دختر من آقای دکتر میگه که من نمیخوام حرمت ها شکسته بشه، میترسه آقای دکتر، و میگه مامان اصلا هم نمیتونم دست بردارم، ولی آقای دکتر خیلی مشکل داره با پدرش.
نه ببین از شما لطف کردید به من گزارشو بدید، به من بفرمایید
آقای دکتر. دختر من احساس میکنم گیر کرده، نمیدونه، هم از من نمیتونه دست برداره. بهش گفتم مامان تو منو داری، منم تو رو دارم، هیچ مشکلی نیستش که فکر کنی که الان موقعیت الان خراب شده، موقعیت درست کن، هیچ احتیاجی نداری که الان به بابات نشون بدی که با من داری صحبت میکنی، میتونی منو داشته باشی، منم تو رو دارم، به وضعیت خودت برس. ولی داره میگه که من فقط مشکلم تنها این نیست که تو رو نداشته باشم، مشکلای دیگه هم دارم و احساس خیلی بدی براش دارم، که چی کار میتونم برای این من بکنم؟
نه ببینید هیچ کاری که شما میتونید بکنید این است که رابطتون رو به حد اقل برسونید، برای که او به خاطر ارتباط با شما چیز زیادی پیدا نمی کنه. اما به خاطر ارتباط با شما زیر فشار پدر و مادر یا پدرش یا نامادریش و شرایط اونجا قرار میگیره که بیشتر بهش آسیب میزن. هیچ، شما اون زمانی که او به شما سخت احتیاج داشته نخواستید یا نتونستید با او باشید. الان در 23 سالگی دانشجوی سال پنجم پزشکی احتیاج به مامان نداره، احتیاج نداره. خیلی خوبه که شما باش باشید یا با هم باشید، من تو اون حرفی ندارم، ولی به نظر من شما کاری نمیتونید بکنید. حرف شما این است که دخترم یه مقداری به خودت من فرصت بده، هر جور تو بخوای انتخاب کنی، هر وقت تو بخوای، یه دقیقه بخوای به من حرف بزنی، 100 دقیقه بخوای به من حرف بزنی، بخوای منو یه دقیقه ببینی، بخوای منو 100 ماه ببینی، من در کنار تو و با تو هستم. هر چی به من مربوطه من انجام میدم، بقیهش مهم نیست. ولی تو انتخابی بکن که خودت دوست داری و درست میدونی و شاید بهترین باشه که ما رابطمونو به حداقل یا برای مدتی هیچ کنیم، برای اینکه ارتباط با شما کمکش نمی کنه. ارتباط با شما ضرر و خطر بسیار داره، مثل یه دارویی که آدم بخوره یه کمی خوب بشه ولی یه جای دیگه که مهمتره از هم پاشیده بشه یا بد بشه یا بیمار بشه.
حالا بین حرفتون آقای دکتر، درست اون برعکس اینو داره میگه، میگه مامان ارتباط با تو برای من درست مثل یک تسکینه، اگه هر مصیبتی هم الان به سرم داره میاد خوشحالم که با تو رابطه دارم.
بسیار. من
دلگرمی بسیار بزرگی
دارم. من حرفی ندارم. اگر همچی حرفی او میزنه و شما میگید، بنابراین وقتی یه پرسشی باقی نمیمونه. ببینید عزیز، من به شما اومدم گفتم که این کفش رو بخرید $100. اگه شما فکر کنید $500 میارزه خب بخرید، اگه فکر کنید $50 میارزه نخرید. پرسش، چون من امیدوارم اذیت نشید، من اصلا شما رو خیلی واقع بین و در گزارشتون منصف نمی بینم. موضوع به کنار، اصلا اون به کنار. پس بنابراین من چون اون رو در گوشه ذهنم دارم، پنهانم نمی کنم. اگر شما به من این رو می فرمایید از شما می پذیرم، بحثی هم ندارم، چون من با گزارشی که داده میشه، هم از این که واقعیت باشه یا نباشه، نظرم رو می تونم بگم، احساسم رو می تونم بگم، ولی واقعیت واقعیت. شما اگر من می فرمایید که او دلش خواهد با شما صحبت کنه، بکنید. من فقط گرفتاریم این است که اگر پدرش حتی نابودی دخترش براش اهمیت بیشتری داره، اگر فکر کنه با شما صحبت میکنه، برای که جنگ شما یه جنگ دیگریست و ویژگی روانی و ای بسا مشکلات و بیماری ایشون هم از قبیل دیگریست. نتیجتاً شما هم به تدریج به اون جنگ رفتید، مخصوصاً با توجه به توضیحی که دارید میدید و ویژگی روانی که من در شما میبینم. نتیجتاً شما به دخترتون عرض من رو بکنید که دخترم انتخاب فقط و فقط با توست، دلت میخواد با من یه دقیقه حرف بزنی من اینجام، 100 ساعت حرف بزنی من اینجام، تو تصمیم بگیری. به هیچ جهت بچه هم به هیچ شکلی هم او رو تشویق به کاری و یا مانع کارش نشید، بذارید انتخاب تمام و کمال در اختیار این دختر محبوس گرفتار باشه که حداقل یه جا در ارتباط با مادرش به میل خودش عمل کنه. نه بهش احساس گناه بدید که چرا زنگ نزدی، نه به او توضیحی بدید که شما چقدر مادر خوبی بودید و از یه چنین مادر خوبی محروم بوده. دو تا گوش فقط و فقط شنوا داشته باشید و اجازه بدید از کنم یه زبان لال، یعنی بذارید او حرف بزنید، او هر چی دلش بخواد حرف بزنید، او هر چی میخواد بگه، هر چی رو که خوب و درست میدونید تایید کنید، هر چی رو که بد و غلط میدونید با احتیاط بسیار نظر مادرانه صمیمانه صادقانه تون رو بهش بگید. ولی اگر او نمیخواد از شما چیزی بشنوه، اگر او نمیخواد نظر و عقیده شما درباره هیچ موضوعی بدونه، شما اظهار عقیده
اون نظر آقای دکتر بسیار بسیار خیلی زیاد دنبال من، خیلی زیاد. من خودم اصلا احساس بد
دارم عزیز من، اصلا من حرف عکسی نزدم.
بله.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید،
از نظر خواب همه چی اصلا افتادم.
نه صبر کنید، صبر کنید خانم،
حالم خیلی ناراحت آقای دکتر.
صبر کنید خانم،
چیکار میتونم برای این بکنم؟
نه نفهمیدم، شما دارید از خودتون حرف زدید، میگید چیکار برای اون میتونم بکنم. عزیز من حرفی نزدم که شما میگید عکسشه. شما چرا میخواهید بگید دختر من مشتاق دیدن منه؟ مشتاق دیدن چی عزیز؟ اگرم او شما رو میخواد از سر تنهایی و بدبختیشه.
درست.
نه اینکه شما برش کسی هستی.
منم همین احساسو میکنم.
خیلی خب، پس بنابراین عرض منو بهش توجه کنید. من عرضم این بود که بذارید اون انتخاب کننده باشه. شما میگید اون مشتاقه با شما صحبت کنه، شما تمام کار زندگی رو بذارید کنار با او حرف بزن. نمیخواد باش حرف نزن. من هیچ مثلا نمیگم ایشون چه میخواد، ولی من چون شنوندگان دارن میشنون، اصلا قبول ندارم نظر شما رو. این شمایید که او رو مستقیم و غیر مستقیم، چون زیرکی و زرنگی شما رو در بیان مسائل دیدم و بنابراین وقتی شما من یه مقدار در حال آشنا به این مسائل رو با گونه‌ای گفتگو به این سمت و اون سو میکشونید، اصلا قبول ندارم که دختره 23 ساله گیر گرفتار درمونده شما که تونسته خودش رو از وسط همچین لجنزاری بیرون بکشه و آنچنان از نظر درس و کارش بدرخشه که باعث افتخاره، حالا گفتگوی با شما رو میخواد. اگرم میخواد از سر ناچاری، از سر اینکه من گم شدم عزیز و وسط یه بیابانی که فریاد و نعره حیوانات وحشی رو میشنوم یه آدمی رو پیدا کردم و یه جایی پناه آوردم، اونو میتونم بفهمم.
الان داره چیزی که داره به من میگه، میگه من تمام بلاها رو هم به جون میخرم، هیچ مشکلی هم ندارم، میگه فقط میخوام تو باشی تو زندگی.
خیلی خوب باشی. من عجیبه،
من میترسم از نظر اینکه آقای دکتر مشکلی برای اون پیش بیاد. من چی خواهم میتونم براش بگم که حداقل مشکل براش پیش بیاد؟ الان من گیر کردم.
هیچی
خودم میدونم.
سرکار خانم، سرکار خانم، شما اون روزی که باید بچه‌تون رو میدزدید از ایران خارج میشدید این کارو نکردید. الان چی من میگی؟
نمیشد. نمیشد آقای.
به من زنگ میزنید من بهتون.
خودم هم در موقعیت خطر جونی بودم آقا.
خب بودید که بودید. بودید که بودید. اصلا منو تحریک هم نکنید عزیز. بودید که بودید. شما مادری دخترتون از همین افریتی که شما دارید میگید نجات بدید میدزدید میبرید. چی میشد؟
ترجیح دادم خودم زنده بمونم باشم بالای سر بچه‌م برای الان.
خب برای که نبودید که، شما که 16 سال نبودید.
خب خودم میدونستم آقای جو اگه بودم که دیگه اصلا الان نبودم.
تو منو میکشت. من کی گفتم بمونید کنار ایشون که شما رو بکشه؟ من گفتم دخترتون رو میدازید میآوردید می دخترتو میدازید.
اما دسترسی بهش نداشتم.
ها من نمیرسم از کی تا حالا دسترسی آدم باید با اجازه داشته باشه.
خب اون اجازه نمیداد. وقتی قانون اجازه نمیده شما میخواین چیکار کنید؟
هیچی. من به شما گفتم، من گفتم شما دخترتون رو بردارید. من گفتم میدزدیدید و از مرز قاچاق خارج میکرد.
دکتر ایشون ممنوع الخروج بود. حتی منم کرده بود.
نه نفهمیدم.
من وقتی ازدواج کردم خیلی مسخره بود. گفتم من اصلا همسر ایشون
نیستم. سرکار خانم. سرکار خانم. من به شما گفتم قانونی بیاد بیرون که شما میگید ممنوع الخروجید. هزاران نفر، صدها هزار نفر ایرانی ممنوع الخروج از مرزها بیرون اومدن. من 100 تا دوست آشنامو میشناسم.
من ترجیح دادم دخترم زندگی.
بسیار خوب. منم که مخالفتی ندارم. شما نظر منو میخواید، من نظرمو عرض کنم. مرزم این است که شما الان عرض منو جدی بگیرید. واقعا میخواید مادری کنید؟ فقط و فقط و تنها و تنها بذارید دخترتون تصمیم بگیره. هیچ عقیده و نظری سب کنید، هیچ عقیده و نظری نداشته باشید، بذارید او بدترین انتخابا رو بکنه و بدترین بلاها سرش بیاد. من با اون راضیم. بنابراین شما فقط باشید، فقط باشید. او میگه مادر باش، فقط بگید چگونه بشینم بخوابم، صبح زنگ بزنم، از زنگ بزنم، من زنگ بزنم، تو زنگ بزنی، من این حرفو بزنم، تو اون حرفو بزنی، من برات گل بفرستم، نفرستم، چی کار کنم؟ هر چی گفت مثل یه برده و بنده عمل.
فقط هر موقع که دلت خواست به من زنگ بزن و حتی پای اسکایپ هم دیگر رو دیدیم، کامپیوترشو پدرش ازش گرفته و حالا که اون موضوع که منتفی شده ولی
نه نشده، نشده. ببینید عزیز من، عزیز من،
بله شما تلفنشو به من میده، میگه فقط تو به من هر موقع که خواستی به من زنگ
نه بگو، تو تعیین کن، من زنگ میزنم، بعدم بره خونه دوستاش اگه خواست از اسکایپ اونا استفاده. ببین عزیز منو یه جوری برام نگید مسئله بسته است، من اینجوری دنیا رو نمیبینم. مرزم رو باز تکرار میکنم، من نمیدونم شما چه اصراری دارید که من یه چیز دیگه بگی. من به شما میگم شما لطف کردید من تلفن کردید، شما بذارید هر کاری دخترتون دوست داره بکنید و به حرف و زبون و اون کاری نداشته باشید، چیزی هم شما به ذهن و زبونش نیارید، بهش هم راهنمایی نکنید، کمکش هم نکنید، در فکر نجاتش هم نباشید. او رو لطفاً و حتماً رها کنید، اون رو به این صورت در بیارید عزیز، بذارید ببینید چه میشه. حوادث و اتفاقات با گذشت زمان خیلی خیلی چیزا رو تو این مسیری مانند شما، این موضوعی مانند شما تغییر میده و دگرگون میکنه و بنابراین زمان به نفع هر دوی شماست. بگذارید حال که چرخشی کرده که خوب و مثبت بوده به این چرخیدن مثبت خوب خودش ادامه بده. شما اگر از صحنه ذهن و زندگی دخترتون به گونه ای که شما دوست دارید و درست میدونید بیاد بیرون، بگذارید اون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه، بهترین نتیجه رو خواهید گرفت. ولی اگر شما بخواید از اینجا با باورها و اعتقادات و زندگی و شرایط و وضعیتی که دارید، همسر و سه تا بچه نسبتا نوجوانی که دارید، بخواید برید به نجات دخترتون که دانشجوی سال پنجم پزشکی که شما 16 ساله تقریبا باش رابطه نداشتی در ایران برسید، با اون مردی که شما برای من توصیف کردید، اینجا سه تا بچه و همسر و زندگیتون رو هم به هم می‌ریزید، هیچ کمک و راهنمایی و یا هیچ مسئله برای دخترتون رو حل نمی‌کنید، هیچ مشکل اون رو رفع نمی‌کنید، همه رو گرفتارتر می‌کنید. شما بیاد از صحنه برید بیرون، یه نئی بشید که خالی خالیه تا بتونه اون نایی در شما بدمه. اون نایی هم دختر شماست، تعیین کننده و تصمیم گیرنده اونه. یه دختری 23 ساله دانشجوی سال پنجم پزشکی، به هر حال از تحصیلات و آگاهی و دانایی برخورداره، شرایط و موقعیت خودش رو خیلی بیشتر و بهتر از شما میدونه. کمکش کنید که او تصمیم بگیره، فقط او تصمیم بگیره و هر چه گفت شما عمل کنید و اطاعت. اگر میخواید مادریتون رو نقش و وظیفه مادریتون انجام بدید، کاملا از صحنه زندگی او میرید بیرون. فقط وقتی میاد به گونه‌ای که او میخواد، میگه مادر لباس آبی پوش، چشم. مادر کفشاتو در بیار، چشم. مادر کفشاتو پاک کن، چشم. شما اگر فقط لغت چشم بلد باشید کارتون درسته جان.
سوالی که از من داره دخترم، میگه من چیکار کنم که بتونم از این قید در بیام؟ از... مامان تو چی پیشنهادی میدی؟
از کدام قید؟ از کدام قید عزیز؟
بتونه همه چیزو دست خودش بگیره. چیکار میتونه بکنه؟
یعنی چی کدام قید؟ همه چیز چیو دست خودش بگیره؟
یعنی اینکه اختیار خودشو دستش بگیره. چیکار میتونه؟
اختیار چه کاری رو دست خودش بگیره عزیز؟
اختیار زندگیشو.
همچی چیزی اصلا، اگر این سوال احمقانه رو میکنه هیچ. عزیز آخه این چه سوالیست؟ آخه این چه سوالیست که شما طرح میکنی؟ یکی برگرده بگم میخوام اختیار زندگی رو دست بگیرم، بفرمو بگی.
یعنی میگه به من، حتی داره میگه مامان من، حتی به من گفتن، میگه اینجوری که به من گفتن، میگن حتی تو اختیار هیچ چیز رو نداری چون پدرت تصمیم گیرنده همه زندگی.
خیلی خوب، خیلی خوب. مثل این که بنده و شما تو زندانیم، زندانبان تعیین کننده است. تموم شد. به شما میگه من چی؟
خیلی خوب.
بدون تردید شما باید بگید خیلی خوب عزیز، من تو زندانم، تعیین کننده زندانبان. شما از امریکا نشستید، میخواید چی بفرمایید؟ من چیکار کنم؟
من چیزی که بهش گفتم آقای دکتر، گفتم تا اینجاش خودت تونستی که بکشی بالا، بعد از اینم خودت پیدا میکنی راهی رو که درست و میدونی چیکار باید بکنی.
خیلی خوب، تموم شد. و واقعا اینو فکر کنی تو، حس و احساس کنی تو، عمل کنی.
درسته.
در حال مواظب خودتون باش.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تشکر.
درست کردید. خدا
شنگان عجبن. تقریبا به پایان برنامه رسیدیم. امکان این که گفتگویی با شنونده گرامی دیگری داشته باشم رو ندارم، فقط به دو سه نکته اشاره میکنم. اولا برنامه های رادیو همراه صبح از ساعت 6 تا 9 با برنامه سلام امروز با آقای کوروش کمالی و محمد رضا مؤذنی آغاز میشه. 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها من در خدمتون خواهم بود. 11 تا 2 آقای فرخ جاوید و خانم جالب بنچیان، یک ساعت آقای فرخ جاوید به تنهایی، سپس مشترکن و بعدن آخر کار ساعت 1 تا 2 خانم جالب بنچیان برنامه رو تنها اداره میکنن. 2 تا 4 جناب علیرضا میبودی برنامه خودشون خواهند داشت. 4 تا 6 مجددا برنامه زنده من، چون هر دو برنامه لایف هست، چون بازپخشی نداره در 24 ساعت، رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. امروز 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز برنامه خودشونه که بیشتر متوجه هالیوود فیلم ها و اسکار هست رو با شما خواهند داشت که سخت مورد توجه دوستان علاقه مند و یا حتی کمی علاقه مند به این موضوع ها قرار گرفته. ساعت 8 تا 10 خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو خواهند داشت. 10 تا 12 بازپخش برنامه خوب آقای میبودیست. 12 تا 3 صبح برنامه سلام امروز پخش مجددی داره و سپس زیر آسمان آبی. ساعت 6 صبح برنامه های معمول رادیو آغاز خواهد شد. همچنین با آقایتون میرسونم که از روز دوشنبه پیام های بازرگانی خوبان و عزیزانی که قصد اعلان کالا و خدماتشون دارند از رادیو همراه آغاز خواهد شد. در این حال از اونجا که همطور که شاید شنیدید ما برنامه‌ای به عنوان پروفشنال آورز یا برنامه‌ای برای افراد متخصص و کارشناسان نداریم، ولی از اونجا که اون جامعه رو از دانش و آگاهی و اطلاعات مهم و با ارزش اونها نمیتونیم بیخبر بگذاریم، از اونجا که برنامه‌های یک ساعته ما از 3 قسمت 16 دقیقه و 3 قسمت 4 دقیقه پیام ها تشکیل میشه، دوستان کارشناس و متخصص میتونن هر ساعتی رو که مایل باشن با هر مجری برنامه 8 یا 16 دقیقه، فقط 8 یا 16 دقیقه به عنوان مصاحبه برنامه رو در اختیار داشته باشن، گفتگویی داشته باشن. به دلیل اینکه در همون مدت میشه آنچه رو که اصل و اساس است رو ارائه داد و از اونجا که قصد جسارتی ندارم، ولی کمتر متخصص و کارشناسی است که بتونه یک ساعت برنامه خوب رادیویی یا تلویزیونی داشته باشه و ای بسا تأثیر بد و منفی و یا احتمالاً شنوندگان بسیار یا بینندگان بسیاری رو ممکن اون وسیله ارتباط جمعی از دست بده، من به این نتیجه رسیدم که گفتگوی 8 دقیقه و 16 دقیقه که به اصطلاح لب مطلب و اساس کار رو ارائه میده برای همگان میتونه مفید باشه، حتی کسانی که فعلا به اون شغل و حرفه و کار توجهی ندارن و سطح دانش و آگاهی همه رو افزون کنه، ولی چون در حد کوتاه 8 دقیقه یا 16 دقیقه است در یه مصاحبه مبتنی بر اصول و اساس و پایه هاست، احتمالاً از نظر تأثیر و ضمناً سهولت کار و هزینه برای کارشناس هم با صرفه تری. بنابراین اگر مایلید در زمان مشخصی غیر از برنامه‌های من که ماهیت برنامه متفاوته با برنامه سازان برنامه‌ای داشته باشید، فقط کافی است ساعتش رو مشخص کنید و چون طی هر ساعت بیشتر از یک مصاحبه نخواهیم داشت، نتیجتا دوستانی که برنامه‌ای رو انتخاب می‌کنند مانع از این خواهند شد که دیگران اون برنامه رو داشته باشند. به هر حال اگر فکر می‌کنید دادن پیام و یا شرکت در مصاحبه‌های ما از نظر اقتصادی و مالی برای شما با صرفه و با ارزش هست، لطفاً اقدام کنید. اگر نه که لطفاً فقط شنونده خوب و عزیز و گرامی ما باشید. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. و سپاس از خانم فرهوده به خاطر کارگردانی خیلی خوب خوب برنامه.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو. دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد،